رحیم. من صوت آنلاین رو هم خب الان آنلاین هم صوت وصله آقای رئیس، آقای نبی بزرگوار صوت آنلاین هم وصل. خیر، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بخشی از بحث جلسه پیش به واسطه زیادگوی بند باقی موند، منتها چون تقریبا میفرمایید خواهرم.
ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشه خدمت حضرت عالی، با توجه به این که جمعی که اینجا حضور دارن به هر حال تخصص در موضوعات مختلف دارن یا رشته تحصیلیشون حالا یکی اجتماعی یکی عرضم به خدمتون که حالا سیاسی و غیره هستش، از شما خواهش میکنم که این مباحثی که داره به حال زحمت میکشین و میگین، مثلا دوره قوقاجار رو شما فرمودین، خب ما میخواییم که یه مقداری توی مبحث اقتصادی اون ایرادها رو تو ذهنمون در بیاریم و ببینیم که در واقع این رو چجوری میتونیم به در واقع نقاط ضعف رو به قوت تبدیل کنیم. فلزا ازتون خواهش میکنم که انتهای در واقع هر موضوعی مثلا قاجار، خب جنبندی کلی، چون به حال زحمت میکشیم و اون مثالهایی رو هم که میارین اون مثال ها و اون مباحث یه ذره ذهن ما رو خلاصه دیگرگون. آره ممنون میشم که
یه جنبندی خلاصه آخر
مثلا قاجار به این شکل.
ممنونم،
متشکرم،
ممنون تذکرتون، سلامت باشید. خب حالا الحمدلله این تیکه جمهوری اسلامیش خیلی چالش رو نداره. ما تا الان ساختی رو در دوره قاجار و دوره پهلوی مرور کردیم که به نوعی سه ویژگی رو داشت. یک، بنیه استقلالی خودش از دست داده بود، ما با یه اقتصاد وابسته روبرو بودیم. دو، هرچه جلو اومدیم میزان مشارکت مستقیم مردم در او کمتر شده بود. و سه، این مشارکت مستقیم هم از جنبه مدیریت، یعنی اونجایی که مردم مرتع اداره میکنند، صنعت اداره میکنند، چه اداره میکنند، کم شده، هم چون دسترسی مردم به منابع و سرمایه های تولیدی کم شده، خود به خود درآمد مردم هم کم میشه. در حالی که خود من حالا دیگه پول ندارم خرج آموزشم بکنم. در محور اولم گفتیم دولت کم کم رفته به سراغ ایده گوره بابای مردم، بذار من یه سرپولی برای خارجی باشم، دولت هم کمتر مردم رو گردن میگیره. پس ببینید زمینه وابستگی باعث میشه که ما درونزاییمون از بین بره، دولتمون به جای دولت ملی یه دولت وابسته باشه. دو، زمینه مردم زدایی باعث میشه که قوت و بنیه تولیدی خود مردم ضعیف بشه. این دوتا وقتی کنار هم میشینن چه اتفاقی میفته؟ تو آموزش، تو بهداشت، تو عرصه‌های فرهنگی نه دولت مردم رو گردن میگیره بهشون خدمات بده و نه خود مردم این توان رو دارند که برای خودشون خرج بکنن. قبلا اگر صنعت دست خودمون بود اضافه درآمدمون رو میذاشتیم میدادیم به ملای مکتب، میگفتیم بچه‌هامون آموزش بده. الان ما شدیم کارگر سرمایه‌دارها، کارگر صنایع مونتاژی. سرمایه‌دار که ما رو گردن نمیگیره، حقوق بخور نمیر بهمون میده، چندرغاز. و این واقعیه، ارزش افزوده کارگر در نظام صنعتی ایران 15% ارزش تولیده، میزان دستمزد کارگران 5% ارزش تولیده. یعنی کارگران الان دارن 1/3 آن چرا که واقعا تولید میکنن به عنوان دستمزد دریافت میکنن، 2/3 تو جیب صاحب سرمایه و کارفرماست. پس ببینید خودم ندارم، از اون طرف دولت هم به واسطه کم شدن تعهدات ملی و تعهدات درونیش خیلی مردم رو گردن نمیگیره. این دوتا باعث میشه اون چیزی که بهش میگیم سیاست رفاهی. سیاست رفاهی یعنی آموزش مردم، بهداشت مردم، تامین اجتماعی مردم، بیمه مردم، اینم ضعیف میشه. دو بلا بر سر مردم میاد، یک، این مردم بازی داده نمیشوند. دو، این مردم باز تقویت نمیشن. یه وقت شما میگه منو تو اقتصاد بازی نمیدن ولی یه آموزش با کیفیت دریافت میکنم، تو نسل بعد میتونم یه صنعتگر خوبی بشم. یه وقت بابا رو تو اقتصاد بازی نمیدن، پسرش هم توی مدرسه بی کیفیت درس میخوره، دخترش هم وقتی دندان درد میگیره پوشش بیمه درمانی نداره بره دندونشو درست کنه، بعد دندون دختر فقیر خراب میشه، دختر پولدار میره پول ارتودنسی میده خوشگل میشه، او خواستگار بهتر گیرش میاد چون خوشگل تره، این مثلا ضریب اصابت خواستگار به او کمتر میشود. تعارف که نداریم که، این اصطلاح بهش میگیم باز تولید اجتماعی. یعنی تقویت بدنه مردمی با رفاه و خدمات اجتماعی، اینم افت میکنه. پس ما با اقتصادی مواجهیم، یک، وابسته، دو، مردم را بازی نده، غیر مردمی سازی شده، سه، خدمات به مردم نده، در واقع به لحاظ رفاهی ضعیف. این سه مسئله جمهوری اسلامی را و انقلاب اسلامی را بر این می‌دارد، بر اساس همون مقدمه که از قانون اساسی خدمتون خوندم، که سه تا به قول فوتبالی‌ها کامبک بزنه روی این ماجرا. سه سیاست اصلی پیشبینی شده در قانون اساسی ما دقیقا همین نکات. اگر دوستان اصل 43 قانون اساسی رو مرور بفرماند، صدر اصل 43 رو ببینید، ما وارد مروری بر اقتصاد در دوره جمهوری اسلامی میشیم. اصل 43 قانون اساسی مادر اصول اقتصادی قانون اساسی ماست. من دیگه جایی در یه جلسه تحت عنوان اقتصاد قانون اساسی حدود یک ساعت و نیمی توضیح دادم سر و شکل اقتصاد قانون اساسی رو و اونی که هم در نظر حضرت آقا و شهید بهشتی و حلقه شاگردان امام اونجا مفصل ترش هست. اون یک ساعت و نیم رو من الان تو 3 دقیقه عرض میکنم. ببینید میگه چی؟ یک، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه، مسئله اولش چیه؟ استقلال اقتصادی، من میخوام از دولت وابسته جدا شم. دو، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، من میخوام خدمات پایه به همه مردم داده بشه. این با چی بزرگ میشه؟ کنترل پلاس. اگه آقای دکتر درود بر دکتر رحمانیان که مثل همیشه به داد ما رسید. اینو فول اسکرین کنیم. گرفتنش سخت شد. الله اکبر. ما آخونده رو چه به فناوری. خب، یک، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه. دو، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، من میخوام خدمات عمومی رو به مردم بدم. و سه اونیه که ما باش کار داریم، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او. یعنی من میخوام آدمیزاد تو جریان رشد اقتصادیش آزادی سیاسی، در واقع مداخله‌گری او و تعیین سرنوشتش حفظ بشه. من آقای خودم باشم و نوکر خودم، نه کارمند و اجیر دولت، نه کارمند و اجیر بخش خصوصی. پس ببینید اهداف سگانه اقتصاد قانون اساسی و انقلاب اسلامی اینه. ما دنبال یه همچین تصویری هستیم که اون وقت میگه که آقا من چه سیاست هایی رو در دست میگیرم برای که این اتفاق بیفته. قانون اساسی میگه یه سری کارهایی میکنه که حالا واردش خواهیم شد. و اما اقتصاد جمهوری اسلامی برای حصول اون سه هدف توی بازه‌ای متولد میشه. انقلاب ما 1979، آغاز دهه 80 میلادی، سال 1980 به بعد، همزمان با یه اتفاقی توی اقتصاد سیاسی دنیا که بهش میگن موج نولیبرالیزم. من در جلسه، یعنی در ادامه همین ماجرا، چون باید توضیح بدم قسمت دوم جریان‌های ایدئولوژیک و سیاسی موجود در اقتصاد، همین الان اجازه بدید یه تصویری به شما بدم از اینکه کدام مکاتب اقتصادی الان تو دنیا نهاد دارن، دانشگاه دارن، حرف میزنن، ادبیات تولید میکنن. به یه بیان خیلی ساده سازی شده ما میتونیم 5 تا مکتب اقتصاد سیاسی رو، مکاتب درسی نه ها، مکاتب درسی اونایی هن که کتابای اقتصاد با متدای اونا تدوین میشه، مثلا مکتب نهادگرا، مکتب نوکلاسیک، اینا محتوای فنی اقتصادن، من به اونا کار ندارم. تو محتوای سیاست گذاری اقتصاد ما تقریبا 5 تا رویکرد تو دنیا داریم. یه رویکرد، رویکردای چپ سوسیالیستی و جنبش‌های عدالت‌خواهانن. حالا عدالت‌خواهی مذهبی توشون هست، از امثال الهیات رهایی بخش برزیل و بعضی کشورهای دیگه تا عدالت‌خواهی های چپ، کوبا و ونزوئلا، ایران در یه دوره‌ای و و بعضی از این کشورها. نهادهای بین‌المللی دارن، دانشکده دارن، مثلا فرض کنید تو آمریکا دانشگاه نیو اسکول مرکز اینجور آدماست. اندیشمندان بین‌المللی دارن، امانوئل وارنشتاین، سمیر امین، فلانی فلانی، دیوید هایوی زنده جدید پرکارشون، مجید رهنمای خودمون ایرانیه تو این مسئله آدم پرکاریه، اینا جریاناشونن. نهادهای بین المللی دارن که از طریق اون نهادها سعی میکنن سیاست گذاری کنن. مثلا تأثیری که این جریان روی سازمان بین المللی کار ILO International Labor Organization داره و بعضی نهادهای دیگه. جریان اول جریان چپ عدالت خواه. جریان دوم جریان ملی گرایی ناسیونالیستیه. تو جریان ملی‌گرایی ناسیونالیستی بازم با نظام سلطه مخالفن، اما دنبال یه جور سرمایه‌داری ملی‌ان. مصدق خودمون رو به ذهن بیارید. آقای مصدق دنبال عدالت عمومی بین مردم بود؟ نه. اما دنبال قطع دست اجنبی بود. به همین خاطر با انگلستان در افتاد. در نگاه ملی‌گراهای جهان سومی ما گونه ای استقلال اقتصادی علیه جناح استعماری رو داریم. مثال شفافش که الان همه هم میبینیم شخص آقای ولادیمیر پوتین و جنس اداره روسیه است. روسیه یه سرمایه‌داری ملیه، نمیخواد وابده، اما در درون کشور خودشم بنایی بر مشارکت عمومی مردم و عدالت اقتصادی نداره. سرمایه‌داریه اما ملیه. اینم جریان دوم. یه جور سرمایه‌داری دولتیه دیگه. حالا چون کمونیسم هم انقدر کلمه گلوگشادیه که همه چی توش جا میدن، الان میخوام بگم الان نخوام وارد دعوای مکاتب شیم، میخوام بگم رو زمین چیه. پس این دوتاش، یکی ما جریان‌های عدالت‌خواهی رو داریم که به دنبال نقش مستقیم مردم و مردمی سازی اقتصاد و عادلانه کردن و حضور سیاسی جدی مردم و اینان با نسخه‌های الهیاتی مثل آنچه جمهوری اسلامی رو دنبالشه، یا نسخه‌های چپ. یعنی ما عدالت خواهی الهیاتی داریم، عدالت خواهی چپ یا سوسیالیستی داریم. نسخه دوم ملی گرایی های سرمایه دارانن. نسخه سوم یه چیزیه که اصطلاحاً بهش میگن اجماع پسا واشنگتنی. برای اینکه بتونم این اجماع پسا واشنگتنی رو توضیح بدم، قبلش باید اجماع واشنگتنی رو توضیح بدم. اجماع واشنگتنی همین تصویری است که مشاهدهش میکنید. دهه 1980 سمت راست آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا و سمت چپ خانم مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان. اینا به یه جمع‌بندی رسیدن. حدود 30 سال از 30 خورده ای سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود. گفتن آقا چه خبره؟ همش تو این 30 سال دولت‌ها دنبال این بودن زیر ساخت بسازن، به مردم خدمات بدن، آموزش عمومی رو گسترش بدن. رها کنید آقا، دولت نمیتواند، خصوصی کنید. اصطلاحاً به این موج میگن نئولیبرالیسم. یعنی آوردن لیبرالیسم یا آزادی از عرصه سیاسی به عرصه اقتصاد. کشاندن پای مفهوم آزادی سیاسی به عرصه اقتصاد و مالکیت. مالکیت آزاد بخش خصوصی. مالکیت عمل آزاد مکانیزم بازار. دولت تا میتونه کوچولو بشه. بعد به دولتش میگن دولت چی؟ دولت باید داور بشه. بازیکن فوتبال نباشه. بازی رو باید بخش خصوصی انجام بده، دولت فقط داوری کنه. یه زرنگی هم میکنن، نمیگن تو فوتبال ما سه تا چیز داریم: داور، بازیکن و مربی. تماشاچی که سر جاش، مربی. هیچ وقت اسم از مربی نمیارن و تعیین نمیکنن مربی اون بازی کیه. در نگاه ما هم شاید بگیم دولت بله بازیگر نیست، اما میگیم فقط داورم نیست، مربی و هدایتگرم هست. در نگاه اینا میگن نه، دولت دستش از رو اقتصاد برداره، به دولت ربطی نداره بخواد آموزش عمومی ارائه بده، به دولت ربطی نداره بخواد بهداشت و درمان ارائه بده. ادبیات روشنفکری اقتصادی و سیاست‌های، چرا بهش میگن اجماع واشنگتنی؟ چون مرکز IMF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ورلد بانک و نهادهای تصمیم ساز این عرصه همشون تو واشنگتنه. اجماعی که اونها در دهه 80 شکل دادن که بیاید به کشورهای 80 میلادی، 60 شمسی، دقیقاً لحظه بعد از انقلاب ما، دقیقاً لحظه بعد از انقلاب ما، بیاید به کشورهای دنیا توصیه کنیم دولتاشون رو کوچیک کنن، دست از سیاست‌های رفاهی بردارن، تخیل اینی که می‌خوایم اقتصاد و مردمی سازی کنیم رو کنار بذارن، اقتصاد بعد خصوصی بشه، سرمایه‌دار. حالا به بیان اینا دیگه نگفتن سرمایه‌دار، یه اسم براش آوردن آنترپرنور، کارآفرین. انگار مثلا یه چیزی میآفرینه، یه جوری هم میگن کارآفرین، انگار واقعا یه چیزی میآفرینه، انگار طرف مهندسه یا کارگره یا تکنسینه، حالا که او پول داره. بعد بهش میگه خب آقای صاحب فلان هلدینگ، تو الان چی داری؟ میگه من سهام کشتیرانی دارم، سهام شوینده دارم، سهام فولاد دارم، سهام نفت دارم. بعد بهش میگه خب خودت چی خوندی؟ میگه چی، یا بابام پولدار بوده یا مهندسی مالی. میگم یعنی الان ببرم توی کارخونه نفت میتونی چیزی بهش اضافه کنی؟ میگه من نفت بلد نیستم، کشتیرانی اونم بلد نیستم، کشاورزی اونم بلد نیستم. پس تو چه جور کارآفرینی که یه چیزای کاملا بی ربط به هم رو داری، هیچ ارزش افزوده‌ای هم توش نداری الا مالکیت. این شوخی کارآفرینی لحظه‌ای معلوم میشه که ما هلدینگ رو میبینیم. هلدینگ یعنی چی؟ یه شرکت پولدار، سرمایه‌دار که 10 تا خوشه صنعتی کاملا بی ربط به هم رو داره، از دارو داره تا دام. نه دارو میدونه نه دام. زحمت دارو و دام و کشاورز و تکنسین و مهندس و کارشناس فنی میکشه، اسم آنترپرنور و کارآفرینش برای آقای ملاک. خب انگلستان و امریکا این سیاست‌ها رو خودشون پیاده کردن، توصیه کردن، قید کردن برای سایر دنیا که اگه میخواید پیش بیاید باید تو این دست فرمون پیش بیاید. انقلاب ما یک حرکت به شدت مخالف این جریان بود در دهه 60 که سه سیاست رو پیش گرفت. یک، سیاست استقلال اقتصادی و تقویت بنیه تولید داخلی. مثال بزنم، تو همون جریانی که ما به شدت درگیر جنگ بودیم، یه طرح عظیم ملی به نام طرح ژنریک دارو برای تأمین نهاده ها و ترکیبات پایه دارویی برای صنایع داروسازی در ایران شروع میشه. ما به لحاظ ترکیبات پایه دارویی تا بالای 80% 4/5 تولید داروی کشور به خودکفایی میرسیم. یعنی ماده مؤثره اولیه و ترکیبات پایه رو خودمون استحصال میکنیم، میسازیم و به این دلیله که شما میبینید در دوران جنگ علی رغم فشارهای فراوان ما حتی یک مورد مرگ و میر ناشی از قحطی یا حتی اپیدمی گسترش بیماری فراگیر نداریم. چرا؟ چون ایستادی پای استقلال اقتصادی. در حالی که میبینید تو بقیه کشورهایی که این بنیه رو نداشتن، همین جنگ‌های 20-30 سال اخیر جا به جا یهو اپیدمی اومده کشور رو زده زمین. چرا؟ بنیه‌شو نداشتیم. در اون دوره دهه 60 و پس از او، حالا با کم و زیادایی که عرض خواهیم کرد، تلاش میشه سیاست استقلال اقتصادی به عنوان یک از سیاست‌های جدی پی گرفته بشه. دومین مسئله مشارکت عامه مردم در اقتصاده، همون چیزی که واقعا بهش میگیم مردمی سازی اقتصاد. مهمترین بند و مهمترین قاعده در این مسیر بند دوم اصل 43 قانون اساسیه. مرحوم شهید بهشتی از بند دو اصل 43 تعبیر میکنه به مهمترین قاعده اقتصادی انقلاب ما. میگه ما در انقلاب اسلامی مهمترین قاعده اقتصادیمون بند دو اصل 43. چی میگه؟ ای وای، بند، ببخشید، این همین بیان رو آقا توی اون خطبه هایی که عرض کردم در مورد بند دو اصل 43 دارند و میگن که مهمترین اصل و قاعده ما تأمین آزادی اقتصادی برای همه است. این بند رو ببینید، میگه که تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، همه مردم باید بتونن کار کنن، اما چگونه؟ به منظور رسیدن به اشتغال کامل، همه باید بتونن کار کنن و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسیله و ابزار کار ندارند. این تز و مرحوم شهید بهشتی اسمشو میذاره تز فراوانی ابزار تولید یا فراوانی امکانات تولید. حضرت آقا اسم این تز رو میذاره تز آزادی اقتصادی عمومی، نه آزادی اقتصادی برای عده‌ای خاص. این مرکزی ترین ایده‌ایه که در مقابل سیاست‌های نولیبرال میشینه. تو سیاست‌های نولیبرال ادعا میشه مردم ارزه اداری اقتصاد رو ندارند، هر بخشی از مردم رو باید سپرد دست کارفرما، چه تو بخش فرض کنید ریتیل استور باشه، همین چی بهش میگن خرده فروشی ها، الان مثلا والمارت به عنوان بزرگترین شرکت جهان، بزرگترین کمپانی جهان والمارته، 2,100,000 کارمند داره، اندازه کل وزارتخونه های ایران، کل وزارتخونه های ایران رو هم 2,300,000 کارمند دارن. واویلا، یه کمپانی با 2,100,000 کارمند که میتونه استثمار بکنه کارمنداشو، الان تقریبا حدود 55-60% خرده فروشی کل امریکا دستشه. اونا با این مشکلی ندارن، چه اشکال داره؟ خب والمارت یه خانوادن، نصف خرده فروشی امریکا دستشون باشه، 2,000,000 نفرم براشون کار کنن. قانون اساسی ما مشکل داریم که بیخود شبکه توزیع باید خرد دست مردم باشه، اگه خودشون خواستن سرمایه‌شون رو هم بذارن یه شرکت بزرگ درست کنن ولی بازم همه مردم توشن، نه اینکه فروشگاه رفاه یا فروشگاه شهروند یا فروشگاه دیگری بیاد بالا بشینه بقیه رو استخدام خودش کنه. چه فرقی داره مردم استخدام دولت باشن؟ خب این یه جور برکشی و ستمگریه. یا مردم استخدام بخش خصوصی باشن؟ ما نمیخوایم مردم استخدام باشن. و راهش هم میگه قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی ابزار کار ندارند. چگونه؟ در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه دیگری که نه به تمرکز ثروت در دست گروه های خاص منتهی شود، نه سرمایه‌داری خصوصی، نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد، نه سرمایه‌داری دولتی. ایده نه سرمایه‌داری خصوصی، نه سرمایه‌داری دولتی در واقع ایده مرکزی ماست در این زمینه. و مسئله سوم، خب حالا که بنا شد ساخت اقتصادی ملی باشه و مردم اقتصاد رو اداره بکنن، یکی از وظایف جدی که دولت به گردن خودش میبینه گسترش چتر رفاه عمومیه. رفاه عمومی خیلی ساده، بهداشت و درمان، آموزش، بیمه ها، بازنشستگی ها. یکی دو تا عدد بگم به عنوان مثال. ما الان خفن‌ترین کشوری که هی آموزش پرورش رو تو سر این و اون میزنن فنلانده. فنلاند حدوداً چیزی نزدیک به 7% تولید ناخالص ملیشو صرف آموزش میکنه. میانگین جهانی الان 4.5%. الان ما در ایران داریم حدود 2% از ثروت سالانمون، GDP مون رو صرف آموزش میکنیم. یعنی ما میگیم ای 15.5 میلیون دانش آموز ایرانی که در مدرسه اید، نفری 17 میلیون خرجتون میکنم. در حالی که در نرم جهانی باید چقدر خرجش بشه؟ حدوداً 40 میلیون تومان. همزمان دانش آموزان ایرانی اون حدود 3.4 میلیون نفری که عرض کردم کجان؟ توی مدارس خصوصی دارن درس میخونن. اونا چقدر داره خرجشون میشه؟ تقریباً 32 میلیون، حدوداً 2.5 برابر سهم دانش آموزانی که توی بخش دولتی هن. انگار ما داریم میگیم چی؟ آقا اگه بابات فقیره، اگه بابات بانک نداره، اگه بابات مشارکت اقتصادی نداره، اگه بابات کارخونه نداره که درآمد زیادی داشته باشی و پول نداری آموزش خوب تهیه کنی، آموزش تو به من ربطی نداره، بهداشت تو به من ربطی نداره. بهداشت و آموزش کوچولو میشن. چجوری؟ با ایجاد یک بخش خصوصی بهداشت و آموزش. ما در لحظه انقلاب حدود 15% مدارسمون مدارس خصوصی بودن، پس از انقلاب همه رو ملی کردیم، به جز 3 تا دونه مدرسه گردن کلوف که حالا به دلایلی زیر بار نرفتن، کل مدارس ملی شدن و ما در دهه 60 چیزی به نام مدرسه غیر انتفاعی نداریم. همه بچهای مردم سر یه سفره درس میخونن. حالا که همه سر یه سفره درس میخونن، خود آقا این باتریش داره تموم میشه آقای رئیس. حالا که همه بچهای مردم برقم وصله عجیبه سر یه سفره دارن درس میخونن، مجلس و دولت چون بچهای خودشون هم تو این مدرسه ها انگیزه دارن مالیات نرخ سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی تو دولت شهید رجایی به نظرتون چند درصده؟ گفتم فنلاند الان 6-7%، نرم جهانی 4.5% و ما 2. تو دولت شهید رجایی نزدیک 8% و در طول دهه 60 این عدد در ایران هول و هوش 6-8% میمونه. سیاست‌های رفاه اجتماعی واقعیه، واقعیه. کار ندارم یه عده‌ای الان دارن تصاویر واقعا غلط و دروغ و افسانه‌ای، اقتصاد کوپونی بود، ما بدبخت بودیم، ما فلان بودیم، ما چه بودیم. آقا هر چه بود برابر بین همه مردم بود. بهداشت اگر بود برای همه بود، درمان اگر بود برای همه بود، آموزش اگر بود برای همه بود، فنی و حرفه‌ای و حرفه آموزی اگر بود برای همه بود. اونی هم که نبود واسه ایشکی نبود. نه مثل سیاست‌هایی که دولت‌ها دقیقاً بر اساس همین نگاه‌های ریگان تاچری از دهه 70 پیش گرفتن و ما الان یه تیکه بهداشت و درمان خیلی توپل خصوصی داریم و یه وضع بهداشت و درمان عمومی ضعیف، یه تیکه آموزش پرورش خصوصی خیلی خفن داریم و یه مجموعه مدارس دولتی ضعیف و و و و بخشای دیگه. خب پس این سه سیاست، سیاست استقلال اقتصادی، سیاست مشارکت عمومی مردم با تکیه بر گسترش مالکیت و سیاست دولت رفاه، سه سیاست اصلی بودند که در دوران انقلاب اسلامی پیگیری شدند. حالا در جلسه دوم، یعنی ادامه‌ای که در واقع همین جلسه، عرض خواهم کرد که چگونه تا دهه 60 ما اینها رو خیلی خوب پیش بردیم و بعد در دهه های 70 و 80 دوچار اعوجاجاتی در این زمینه شدیم، والحمدلله. خب ما محور اول بحثمون تمامه، از اینجا عملا ساعت 4 وارد محور دوم، جلسه دوم بحث میشیم که من سعی میکنم یه خورده اینو خلاصه بکنم، جبران طولانی گفتنای جلسه اول بشه. موضوعمون تو این جلسه چیه؟ چه جریانهای علمی و چه جریانهای سیاستگذاری در اداره و تولید علم اقتصاد در ایران از دوره پهلوی تا الان مؤثر بودن. خب این جریانایی رو که خدمتتون عرض کردم یه بار به یاد بیارید. عرض کردم الان 5 تا جریان جهانی هست که تو ادبیات جهانی دارن حرف میزنن. یکیشون که اون جریانای عدالت‌خواهی چپ بودن که سویه های اگه با این اشاره‌ای که من روی میارم سویه های آنارشیستی، این آنارشیسم اینجا به معنای سپردن امور به دست مردم، مشارکت عمومی مردم، و همچنین سوسیالیستی دارن. خب جریان های عدالت خواهی جهانی عمدتا سمت این سبز و قرمز منحنی ما میشینن. پس از اینا جریان هایی هستند که به لحاظ اقتصادی سرمایداری هستند، اما نمیخواند به سرمایداری جهانی تن بدن. اصطلاحاً بهشون میگیم سرمایداری های ملی، که عرض کردیم روسیه یا چین مثال هایی از اینا هستند. بعد از اینا جریان های سوم جریان هایی هستند که همون اجماع واشنگتونی هستند. اجماع واشنگتونی ها چجوری بودن؟ کاملا سرمایداری دست راستی بودن، یعنی هم در زمینه مالکیت میگن آقا این بخش خصوصیه که باید اداره کنه، هم در زمینه استقلال اقتصادی و اینا میگن اصلا کی گفته دولت ها دخالت کنن. جریان آزاد سرمایه بین المللی، آزاد سرمایه بین المللی، ها اینجوری دارن به ماجرا نگاه میکنن و اصطلاحاً بهشون میگن جناح لیبرتاریان. این اجماع واشنگتونی ها رو بهشون میگن جناح لیبرتاریان، آزادی کامل. اینا دقیقاً اون جناحی هستند که میگن آقا همه کشورها بیان عضو WTO بشن، تعرفه ها رو کم کنید، اجازه واردات بدید، دنبال اینید صنعتتون پیشرفت کنه، خب بذارید خودروی خارجی بیاد تو کشور رقابت کنه، همه با هم پیشرفت میکنن. و اون افسانه‌ای که عرض کردم لگد زدن به نردبان که چانگ برامون تعریف میکنه پاسخی به این جریان. این جریان های لیبرتاریان نه جمهوریت براشون مسئله است، به این دقت کنید لطفاً، نه جمهوریت براشون مسئله است نه عدالت، هیچ کدوم براشون مسئله نیست، نه مشارکت مردمی مسئله شونه و نه عدالت اقتصادی. بعد از اینا یه جریان هایی هستن که لیبرال یواشن، یعنی الان مثلا شما آمریکا رو ببینید، حزب جمهوری خواه از این حرفای لیبرتاریانی میزنه، کاملا افراطی، همه چی آزاد. حزب دموکرات میگه حالا یه بیمه اجتماعی هم بده. اوباما رو یادمونه، مهمترین دعوای دوره اوباما هلث کیر بود دیگه، سیاست سلامت اوباما، یه سلامتی هم بده، یه مالیاتی هم بگیر. یا دعوای مثلا حزب کارگر و حزب محافظه‌کار تو انگلیس، دوتاشون لیبرالن ولی حزب کارگر میگه حالا یه بیمه بیکاری هم بدیم، حداقل دستمزدم افزایش بدیم، فلان کارم بکنیم. به اینا اصطلاحا میگن اجماع پسا واشنگتونی، یا بهشون اصطلاحا میگن لیبرال دموکرات ها. لیبرالند ولی لیبرال سرمایداری نیستن. لیبرال هایی هستند که یه سطح رقیقی از دموکراسی رو در دو تا قالب، یک انتخابات های متعارف، به هیچ وقت نمیگن آقا بیاید مالکیت کارخانجات کشور رو بدیم دست مهندس ها و کارگران، نه بازم مالکیت دست سرمایه داره، ولی میگن آقا سرمایه دار خیلی داره در میاره، مالیات بگیر ازش. این تو انتخابات های آمریکا هیچ وقت دعوا سر مالکیت نیست، دعوا سر مالیاته که آیا نرخ مالیات زیاد باشه یا کم باشه. جورج بوش میاد، ترامپ میاد، جمهوری خواها میان نرخ مالیات رو کم میکنن بر صنایع، اوباما میاد، بایدن میاد، فلان میاد، یه خورده نرخ مالیاتی میارن بالا. دعوای مالکیت دارن، دعوای مالیات دارن. به اینا اصطلاحا میگن کیا؟ سوسیال دموکرات ها. یه جناح پنجمی هم وجود داره، اصطلاحا بهشون میگن جناح راست افراطی. جناح راست افراطی هم کاملا سرمایه‌داری است، اما سرمایه‌داری جهانی نیست، اما جهان سومی هم نیست. تو خود امریکا اینا رو اصطلاحا بهشون میگن محافظه‌کاران جدید، نو کانزرواتیو ها. تو ایران هم یه نمونه‌هاشو داریم که حالا چون نمیخوام جلسه بند سیاسی پیدا کنه اسنبرم سنگین تره، اینا به دنبال اینن. ساخته سیاسی کشور متمرکز در دست طبقه خودشون باشه، ساده بخوام بگم به دنبال گونه‌ای از حاکمیت اشرافی هن. یعنی اقتصاد سرمایه‌داری گونه‌ای از حاکمیت متمرکز اشرافی و سلطه‌گری بر کشورهای پیرامون. اینا تو ایران با افغانستانی‌ها مشکل دارن، اینا تو ایران خیلی با ایده‌های، با این که مثلا ممکنه ادعای بوم و فلان و اینا بکنن، خیلی ادعای جهان وطنی ندارن. مفهوم منافع ملی رو بزرگ میکنن، ولی وقتی وارد منافع ملی میشید تو منافع ملیشون طبقات کارگران و کارمندان و اینا و اینا نیستن، با یه طبقه ای از اشراف تو فرهنگ و آموزش و سیاست و اینا میخوان کارو جمع بکنن. خب در این میانه دعوای این پنج جریان جهانی اقتصاد ما کجای میدان ایستادیم؟ خب میگم که یه مسئله که اول باش توجه باید بکنیم همون نکته ای که من جلسه پیشم تذکر دادم که اگر میگوییم میخواییم با این جریان ها تعیین تکلیف بکنیم، این تعیین تکلیفی تعیین تکلیف فانتزی نیست. واقعا اگه جریانی بیاد تو ایران و سرمایه‌داری ملی رو در ایران رشد بده، ما کم کم باید با مفهوم انتخابای مستقیم خدافزی کنیم. یه مثال بزنم، یادتونه کسانی در ایران صحبت از استانی کردن انتخابات مجلس در ایران کردند؟ به لحاظ اقتصادی کدوم جریان از اینا پشتیبانی میکرد؟ دقیقاً جریان محافظه از دل اصولگرای این حرف اومد بیرون و جالب بود کسایی که بهش فحش دادن اصلاح طلبا بودن. ماجرای استانی کردن انتخابات مجلس در ایران که یک قدم برای مردم زدایی از انتخابات بود، کنترل پذیرتر کردن انتخابات که اعضاب کت و کلفت بتونن آدم بفرستن مجلس، یا یکی از تو لوپلوپ مثل احمدی نژاد یا یه مثلا جزغله‌ای مثل آقای رولای زدخا از یه جایی در نیاد بزنه زیر کاسه رئیس مجلس، رئیس مجلس رو چهارم کنن، یا اصلاح طلب و اصولگرا رو حذف کنن از بیرون اونا بیان رئیس جمهور بشن. نه 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 نه، این اتفاقا نیفته. جلیلی تورها، خاتمی تورها، احمدی نژاد تورها، رولا ایزدخواه تورها تو مجلس و دولت پیداشون نشه. عمدنم از دو طرف مثال زدم که عرضم سیاسی فهم نشه، از خاتمی تا احمدی نژاد. برای اینکه اینا پیدا نشند، خب ما باید بریم به سمت ایده کنترل. جالبه در ایران دقیقاً آن جناحی که به دنبال محافظه‌کاری سیاسی بود، جالب جناح مذهبی هم هستا، به خودش هم میگه سنتگرا، اصولگرا یا هر چیزی، از این ایده دفاع کرد. چرا؟ عرض اینه، آن کسی که در اقتصاد مخالف عمومی سازی است، منطقا دارد زمینه ای را فراهم می آورد که در سیاست هم عمومی سازی به محاق بره. اینا بدشون نمیاد، شوراهای مستقیم ما کم کم کمک هی تعطیل بشن و ما بریم به سمت شوراهای خیلی غیر مستقیم. اینا بدشون نمیاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی بشینه به جای مجلس تصمیم بگیره، بدشون نمیاد. یه گونه ای از حکومت اندک سالار یا نخبه سالار رو میپسندن در مقابل نگاه امثال حضرت آقا که میگن آقا وقتی میگوییم مشارکت مردم، مشارکت در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا و نظارت، رسماً دارن از مردم سالاری واقعی صحبت میکنن. پس این دوگانه رو ما عمدن اینجا آوردیم که آقا اصلا گور بابای مارکس، ما به مارکس کاری نداریم. واقعیت این است که یک بدوبستانی و یک رفت و برگشتی بین ساخت اقتصاد سیاسی و ساخت فرهنگی اجتماعی وجود داره. توی این مسیر ما جریان هامون ثابت نیستند. یه جریان ممکنه در یک نقطه از تاریخ معاصر ایران، هنوز تو مقدماتم سیر تاریخی رو شروع نکردم، یه جریان ممکنه در بخشی از اقتصاد ایران یه موضعی رو اتخاذ بکنه، توی بخش دیگه برگرده. دو تا مثال شفاف بزنم، جبهه ملی و نهضت آزادی. جبهه ملی هواداران مرحوم دکتر مصدق که یه دوره مصدق تو مجلس با رضاخان دعوا می‌کرد، میگفت مردک علیه ما علیه، مثالشو زدم دی، تو چرا میخوای راه آهن از جنوب به شمال بکشی؟ این به توسعه خاورمیانه منجر نمیشه، راه آهن از شرق به غرب بکش. آقای مدرس و آقای مصدق تو مجلس 12 یا 14 اشتباه از منه، با رضاخان درگیر میشن که پروژه راه آهن جنوب شمال اتفاق نیفته، راه آهن شرق غرب اتفاق بیفته. که چی؟ که شیوه تولید آسیایی ما و زنجیره ارزش شرق غرب آسیایی، جاده ابریشم تقویت بشه. رضاخان هم چون استعمار زده بوده کار خودشو میکنه دیگه. 70-80 سال بیایم جلو، الان اون دوره جبهه ملی تو کدومی که از این 5 تا نگاه میشینه؟ اون 5 تایی که گفتم، جبهه ملی و مصدق میشه کدوم؟ میشه سرمایه‌داری ملی دیگه، درست شد؟ یه سرمایه‌داری ملی، طرفدار سرمایه‌داری اما ایرانیه. خب الان شما برید مواضع جبهه ملی رو مرور کنید. یا نهضت آزادی. نهضت آزادی در دوره مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم آیت الله طالقانی طرفدار کدوم نگاهه؟ تقریبا به دنبال گونه سوسیال دموکراسیه. میگه آقا ما باید هوای مردم رو داشته باشیم، دولت نقش موثر داشته باشه. حتی به ایده شورایی شدن ایده بود که خب آیت الله طالقانی میاره. الان شما برید از آقای مهندس محمود توسلی، داماد متوسلی، محمد توسلی، داماد مرحوم مهندس بازرگان و دبیر کل نهضت آزادی بپرسید که آقای مهندس نظر شما در مورد سیاست‌های اقتصادی چیه؟ به شما چه خواهد گفت؟ توصیه الان سیاستیشون چیه؟ آزادسازی، کاهش تعرفه، واردات، بازاری سازی، خصوصی سازی. جناحی که در ایران یک نگاه سوسیال دموکرات داشته کاملا الان داره توصیه‌های لیبرتاریانی میکنه. جناح ملی‌گرایی که در ایران دنبال اقتصاد ملی بوده کاملا الان داره توصیه‌های اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و وابستگی و اینها میکنه. پس ببینید ممکنه اینا عوض بشه. و تجربه بعد از انقلابش، چپ خط امام که در دهه 60 مدافع کدوم جریان بود؟ یه گونه ای از جمهوریت و عدالت دیگه، یعنی میتونیم بیاریمش سمت قرمزا و سبزا. یه جریان چپ مذهبی عدالت خواه بود، در دهه 80 به چی تبدیل میشه؟ به طریقا لیبرال ترین جریان ما. همون جنایی که یه زمانی میگفت آموزش حق هم است، بهداشت حق هم است، الان انقدر در خصوصی سازی آموزش و بهداشت افراط میکنه که رهبری فریاد میزنه آقا من آموزش و بهداشت را ذیل اصل 44 نیاوردم، اینا دولتی است. منتها دولت وابسته مثلا جنای کارگزاران یا اصلاحات چارنل میرونه که بره اینا رو خصوصی بکنه. پس ببینید جریان ها ممکنه عوض بشه. اصلاح طلب و اصولگرا و جبهه ملی و اینور و اونور و پهلوی و اینا نمیشناسه. میتوان جریان ها را متحول تصور کرد. پس ما ریزش ها و رویش هایی در این مسیر داریم. اما قبل از انقلاب نظام برنامه‌ریزی ما، عرض کردم چگونه نظامی بود، به واسطه حضور امریکایی‌ها. یه خاطره گفتم از حضور آقای هیکس. هیکس شاگرد کینزه. کینز رو اینجا ببینیم، تو این نگاه آبی دست راست رو ببینید، سیاست‌های کینزیانی. کینزیان‌ها اونایی هستند که میگن آقا به ساخت اقتصاد سرمایه‌داری دست نزنید، ولی انصافاً دولت باید خدمات عمومی رو گردن بگیره. دولت باید مخارج خوب داشته باشه، مالیات های محکم بگیره تا بتونه خدمات عمومی بده. بافت سازمان برنامه ما در دوران پهلوی همچین چیزیه. کار نداریم بهش عمل میکنه یا نمیکنه، پهلوی که بهش عمل نمیکنه. شاید مثالش 52% نرخ بیسوادی در لحظه انقلابه. شاید مثالش محرومیت 64-65% شهرستانای ایران، شهرستانا نه دهاتا، شهرستانایی که مرکزن. 80 شهرستان داشتیم اون دوره، 60% یک دانه پزشک متخصص نداره. یه دونه ها، یعنی اینو مثلا خب این واضحه سیاست توسعه نیست. 60% مناطق ایران در لحظه انقلاب دسترسی به دبیرستان ندارن. دسترسی به دبیرستان نداره. 52% نرخ بی سوادی، خب این واضحه. کار نداریم تو سازمان برنامه چی میگفتن، دنبال توسعه نبودن. اما نکته چیه؟ بالاخره اینا تو سازمان برنامه میگفتن که آقا نگاه امریکایی یه نگاه کینزیانی بود، سرمایه داری باشد اما خدمات عمومی هم بدهد. این نگاه همراه میشد با یه طیف روشنفکری چپ در اقتصاد ما، که اون طیف روشنفکری چپ هم دفاع از ایده عدالت خواهانه میکرد. سه تا طیف رو میخوام کنار هم بذارم که بگم چرا قبل از انقلاب فضای دانشکده های اقتصاد ایران و سیاستگذاری اقتصادی ایران خیلی لیبرال و سرمایه‌داری تند نمیشد. یک، کسانی که نگاه کینزیانی به اقتصاد داشتن، عرض کردم شاگرد کینز آقای هیکس با تیم شاگرداش پا میشه، میاد مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، میشینن و کتاب های درسی که در اون دوره در دانشکده اقتصاد ایران تدریس میشه کتابای کینزیان طوره. این جریان اول. جریان دوم کیان؟ چپای مارکسیستن. تو روشن فکران نویسنده هستن، تو دانشگاه هستن، حرف میزنن. خیلی از اینا فارغ التحصیلای دانشگاه آلمان و فرانسه. ما تو اون دوره عرض کردم اولین فرستاده های دانشکده اقتصاد ایران که رضا خان میفرسته، آقای پیرنیا و آقای مشکات و دیگران رو کدوم کشور میفرسته؟ فرانسه میفرسته. فرانسه و آلمان نگاهاشون نگاه‌های مردمگراتریه، چپتریه، عادلانه‌تریه، بحث‌های اجتماعی رو بیشتر می‌بینن. و سه، طیف ملی‌گرا در اقتصاد ایران، مصدقی‌هایی که در اون دوره وجود داشتن و دغدغه امر ملی و ایستادگی در مقابل سرمایه‌داری رو داشتن. اینا خب تو طیف‌های به نوعی غیر مذهبی. و خود طیف مذهبی هم چون بافتارش، روایت کردم دیگه در دوره قاجار و پهلوی، بافتارش بافتار مویرگی بازار، اصناف تولیدی، همون ورکشاپ های واقعی، کشاورزا، کارگران خرده پا، شهرنشینا و روستانشینایی که توده مردم بودن، همون توده که امام باشون انقلاب کرد، اینها هم نمایندگی صداشون رو طیفی از روحانیت انجام میداد که طرفدار امر ملی و طرفدار امر عمومی بود. شاید مثالم مجموع تولیدات فکری و فرهنگی این جناح از روحانیت، مشخصاً امام موسای صدر، شهید سید محمد باقر صدر، حالا ایشون عراق بوده، منتها کتاب اقتصادوناش مال دهه 40 شمسی ماست. خود شهید مطهری، خود شهید بهشتی، شخص امام به عنوان چهره اصلی این جریانه. این سه تا جناح غیر مذهبی و این جریان مذهبی ادبیات اقتصادی در ایران رو مردمگرا نگه می‌دارن تا لحظه انقلاب. پهلوی خب یه تلاشایی می‌کنه که سعی کنه ما رو یک کمی به سمت فضای امریکایی تر ببره، به سمت فضای لیبرال تر ببره. در لحظه انقلاب یه اتفاقی می‌افته، شاید بگم ما یه خطایی می‌کنیم. در اثر انقلاب فرهنگی میگیم او انقلاب فرهنگی باید بکنیم، چپ‌ها و بیخداها رو از دانشگاه بریزیم بیرون. خب وقتی شروع میکنیم بیخداها و چپ‌ها رو از دانشگاه ریختن بیرون، عمدتاً فارغ التحصیلای دانشگاه‌های آلمان و فرانسه و اروپای شرقی و اینا رو بیرون میکنیم، ولی به لیبرال‌هایی که آمریکا درس خوندن، استرالیا درس خوندن، انگلستان درس خوندن و این پروژه‌ای که پهلوی دوم تقریبا از اواخر دهه 40 تصمیم میگیره ایران رو یکسره امریکایی کنه. به همین خاطر هم اون افراطگری هایی که تو تغییر تقویم و جشنای 2500 ساله و اینجور کارا میکنه، اینا همش مال دهه 50 دیگه. 48 به بعد دوره دیگه افسار پاره کردن پهلویه. بخشی از این افسار پاره کردن تو مسئله علمیه. پهلوی دیگه بورس به فرانسه و آلمان نمیده، همه بورس ها رو میده انگلستان و امریکا و اینا شروع میکنن تو دانشگاه ایرانی حضور پیدا کردن. تو انقلاب فرهنگی ما چپا رو حذف میکنیم ولی دست به لیبرال ها نمیزنیم. دست که لیبرال ها نمیزنیم میشه مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود. کاری میکنی برای حذف نگاه مخالف با انقلاب، عملا اونایی که مردمی بودن و میریزی بیرون، اونایی که لیبرالن و کاری به کارشون نداری. کفه متعادل قبل از انقلاب که نگاه‌های لیبرالی رو که حکومت می‌خواست توسط جناح‌های روشنفکری ملی‌گرا و چپ و مذهبی تعدیل می‌شد، یهو این کفه کج میشه. دانشگاه ایران به نحو افراطی لیبرال میشن. این خطایی که ما تو انقلاب فرهنگی مرتکب میشیم. یه مقاله آقای سهراب بهداد، خودش از چپ‌های از ایران رفته بعد از انقلاب، الان تو امریکا آدم وزینیه تو دانشکده اقتصاد، مقاله‌ای داره تحت عنوان انقلاب فرهنگی و آموزش ایدئولوژیک که تو مقاله توضیح میده ما چه خطایی مرتکب شدیم و خودش میگه جمهوری اسلامی با دست خودش به خودش ضربه زد با حذف ما چپا، نه چون ما رو حذف کرد، خب ما که مخالفش بودیم، چون ما رو حذف کرد رقیب ما رو بهش دست نزد و این کفه رو کج کرد. این باعث میشه که موجی برای زمین سازی نگاه های نولیبرال در عرصه سیاست گذاری و در عرصه دانشگاهی ایران شکل بگیره. یه لحظه بازه زمانی رو دقت کنید. من میخوام این عکس قرمز رو با این عکس مشکیه خدمت شریفتون توضیح بدم که چه بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران اومد. تا قبل از انقلاب بالاخره ما تو سازمان برنامه بودجه اگه فلان وزیری رو داشتیم که میخواست خیلی سرمایه‌داران رفتار کنه، یه بدنه کارشناسی ملی‌گرام بود، یه بدنه کارشناسی کینزیانی هم بود. بعد از انقلاب کار به جایی میکشه که یکی از این بزرگواران، این عزیز، بعدن در مصاحبه ای اعلام میکنه که در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ شده، میگه ما بعد از انقلاب یکی از چالشامون این بود که تو سازمان برنامه هی میخواستیم برنامه هایی به سمت خصوصی سازی بنویسیم، هی این کارشناسای کینزگرای سازمان برنامه زیر بار نمیرفتن، هی میگفتن چرا میخواید مخارج آموزش رو کم کنید، مخارج بهداشت رو کم کنید، چرا میخواید خصوصی سازی کنید، چرا میخواید تعرفه‌های واردات رو کم کنید، موج کال که چیز بشه، موج کالای خارجی وارد کشور بشه. حلقه نیاوران که در موردش صحبت خواهم کرد در بستری در ایران ظهور پیدا میکنه که یک، جریان جهانی تو دوره ریگان تا چری داره به دنیا میگه ای دنیا بیا لیبرال شو، لیبرال اقتصادی، الان لیبرال فرهنگی رو نمیگیم، بیا نو لیبرال شو. دو، خود ما در دانشگاه های ما جناح تعدیل کننده لیبرال ها، یعنی کدوم ور منحنی؟ سمت بالای منحنی رو، کینزیانا و سوسیالیستا رو چیکار کردیم؟ یا حذف کردیم یا به حاشیه روندیم و گذاشتیم شهر بی صاحب بشه دیگه، بالاخره اونجا قورباغه افتیرکش میشه دیگه، یا ممکنه ابو عطا بخونه کارهای مختلفی میکنه. این جریان ادبیاتش وارد ایران میشه. این آقای عینکیه که اینجاست، آقای میلتون فریدمن مهمترین چهره اقتصادی این جریانه که ادبیات او از دهه 60 میلادی، از دهه 70 میلادی شروع به تولید ادبیات میکنه، مکتبی داره در اقتصاد و اینها، و چهره‌ای مثل ریگان و تاچر و مجریان در واقع پیاده ساز این جریان، از آرنولد شوارزنگر فلان فرماندار ایالت امریکا بگیرید تا نخست وزیر دوره اخیر فرانسه تا انگلستان تا هر کس دیگه. آدم‌های در جریان جهانی این جناح زرد رو، سرمایه‌داری افراطی رو در دنیا سازماندهی می‌کنن. خب همزمان تو ایران یه اتفاقی می‌افته. در ایران زمینه‌هایی برای قوام این جریان تو بدنه کارشناسی ما شکل می‌گیره. و اینجا من دوستان رو ارجاع میدم به یه مقاله‌ای به نام استقرار آموزشی مکتب نیاوران. آقای دکتر یوسف عبازری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، این مقاله استقرار آموزشی مکتب نیاوران رو تألیف کردند که یه گزارش تاریخی خیلی شفاف و روونیه از این که چگونه این نگاه اقتصادی خاص که از چهره‌های مثلا فیلسوف توری مثل آقای قنی نژاد تا چهره‌های سیاستگزار اقتصادی مثل آقای دکتر نیلی و دکتر طبیبیان و دیگران و دیگران میآیند و قدم به قدم، یک، دانشگاه ایرانی رو، دو، نهادهای پژوهش سیاستگزاری ایرانی رو، و سه، دولت‌های ایرانی رو قبضه می‌کنند و براشون برنامه می‌نویسند و روایت می‌کنند. من یه روایت مختصری از این که این جریان چجوری تثبیت میشه عرض بکنم. این جریان خب تو دهه 60 عقبه، چون دهه 60 دهه است که هنوز اندیشه قانون اساسی و رجایی و بهشتی و با هنر حضور داره. تو دهه 60 سعی میکنه خودشو کم کم تو دانشگاه جایابی کنه و مؤسساتی و جاهایی و جاپایی برای خودش پیدا بکنه. جالبه، میرن از دانشگاه صنعتی اصفهان شروع میکنن، در یک دانشکده فنی و مهندسی یه رشته به نام تحلیل سیستم‌های اقتصادی را میندازن، بعدن اونو میارن تو امیرکبیر توی شریف، بعدن مرکز پژوهش در مدیریت عالی دولتی رو که وابسته به سازمان برنامه بودجه کشور معروف به مرکز نیاوران، چون مرکزش توی نیاورانه، معروف به مؤسسه نیاوران. این مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت دولتی رو مستقر میشن. سالها مؤسسه نیاوران رو که کجا بوده؟ محل ضمن خدمت و مدرک گرفتن مدیران دولتیه. دیدید مدیرا با لیسانس میرن تو دولت، بعد از این فوق لیسانس‌های دولت ساز و اینا، بسیاریشون نیاوران مدرک گرفتن. توی نیاوران اینا میتونن طیف تکنوکرات و مدیران میانی و ارشد نظام رو با این ادبیات آشنا کنن و این ادبیات رو کم کم وارد برنامه‌های ما بکنن. اولین وقتی که تونستن یه برنامه خوب و توپل بنویسن، برنامه اول توسعه بود که خب اجرا نشد، برنامه دوم توسعه رو تدوین کردن و عملا از سال 72 ریل اقتصاد ایران بر مدار این دوستان چرخید. سیاست‌های خصوصی سازی، استقراض از بانک‌های خارج، از سازمان‌های بین‌المللی خارجی، کاهش هزینه‌های رفاهی دولت، خصوصی سازی آموزش و بهداشت، کاهش تعرفه‌های واردات، میل به این که آقا ما باید تجارت آزاد بکنیم، عضویت ایران در WTO و و و هر آنچه شما، مقررات زدایی از بازار کار، تأسیس بانک‌های خصوصی، به هیچ دولتی هم رحم نکردن. این هر وقت دستشون رسیده در هر دولتی بودن. تو دولت آقای هاشمی که تمام قد حاضر بودن، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دوتا دستشون بود. یه دوره‌ای مثلث سگانه آقای سعید حجاریان به لحاظ امنیتی، آقای حسین بشیری به لحاظ سیاسی و همین بزرگوار آقای مسعود نیلی به لحاظ اقتصادی، این سه نفر در کنار هم نشستند و توی اون مرکز تحقیقات استراتژیک این برنامه رو نوشتن. یه نمونه کار از خروجی این برنامه بخوام به دوستان معرفی کنم تا ببینید اینها برای اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارند. آقای حجاریان سال 73 یا 4، خطا از منه، یه مقاله کوتاه 7 صفحه‌ای نوشته تو مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی. عنوان مقاله هست اتحاد سگانه و الگوی توسعه. اونجا به شفافیت، به شفافیت از ایده استقلال اقتصادی رد میشه، به شفافیت از اصل 43 قانون اساسی، مردمی سازی اقتصاد و این جوک و جفنگا رد میشه و به شفافیت بیان میکنه که اگر بخوایم از این نظم فرهنگی سلطانی، فرهنگی سیاسی در واقع منظورش ولایت فقیه، اگه بخوایم از این نظم سلطانی نظام ولایت فقیه رد بشیم، نیاز به آزادسازی و خصوصسازی اقتصاد داریم و یه همچین چیزی واکنش توده ها را به همراه خواهد داشت، پس نیاز به دولت اقتدارگرای سرکوبگر داریم. وزارت اطلاعات فلاحیان که بزرگترهای جمع در دهه 70 یادشونه، الکی تبدیل به یه وزارت مخوف سرکوبگر نمیشه. اون وزارت بنا بوده سرکوبگر و کنترل کننده شورش های طبقه مستضعف تو سال 71 و 74 و اینا علیه چی باشه؟ سیاست آزادسازی نرخ ارز. چرا آقایون میخواستن نرخ ارز رو آزادسازی بکنن؟ به این دلیل که اگه نرخ ارز رو آزادسازی بکنیم سرمایه خارجی راحت تر میاد، چون کارگر ایرانی ارزون میشه دیگه، ساعت کار کارگر ایرانی ارزون میشه، منابع داخلی ایرانی ارزون میشه، سرمایه گذار خارجی میاد، حالا منبع مفت و کارگر مفت. پس باید این دولت شه. خواهش میکنم اگر میخواهید بدانید جناح ضد مردم و ضد جمهور مانیفست عملش چیه، میتونم متنای مفصل تری رو معرفی کنم، ولی 7 صفحه مقاله آقای حجاریان اتحاد سگانه و الگوی توسعه، گوگل کنید راحت میاره، اونجا ایشون توضیح میده و جالبه مقالش هم کپی برداری از یه ایده شبیه همین مال آقای کاردوزو که میخواست تو آرژانتین همین بلای فاجعه بار رو بر سر اقتصادشون بیاره. خلاصه این مکتب شکل میگیره، الانم روزنامه داره، روزنامه دنیای اقتصاد داره، مجله تجارت فردا داره، همین اکثر رو از سایت اکو ایران دوستان گرفتن، سایت اکو ایران داره، یه امپراتوری رسانه‌ای داره، ادبیات تولید میکنه، کلمه میسازه، کلمه یارانه پنهان رو کی وارد اقتصاد ایران کرد؟ همینا، امپراتوری رسانه‌ای دنیای اقتصاد دروغی به نام یارانه پنهان رو وارد اقتصاد ایران کرد تا بتونه به نام اینکه آقا وای بنزین مملکت داره به فنا میره نرخ ارز رو آزاد کنه و نهاده انرژی رو هم گران بکنه. گرانسازی انرژی پروژه این دوستان بوده با کلمه های نازی مثل یارانه پنهان. تازگی های کلمه جدید یاد گرفتن، ناترازی. ما ناتراز هستیم، خب چیکار کنیم؟ گران کنید. گران کنید ناترازی از بین. همیشه کلمات زیبایی رو میارن و یه دوره تو دهه 70 کلمه‌شون چی بود؟ بخش دولتی فاسد، بخش دولتی ناکارا. با وقاحت تمام دولت بزرگ در لحظه تصویب برنامه دوم توسعه، اسناد پشتیبان برنامه اول نشون میداد بهره‌وری کارخانجات تولیدی دولت در ایران 1.2%، بهره‌وری کارخانجات بخش خصوصی 0.9%. یعنی تو اون دوره‌ای که آقایون داشتن میگفتن دولت کارا نیست، بخش خصوصی کاراست، خصوصی کنید برود، تو همون دوره بخش دولتی ایران 30% از بخش خصوصی کاراتر بود و اینا با دروغ ناکارای بخش دولتی اومدن در ایران خصوصی سازی کردن و بسیاری صنایع ما رو به خاک سیاه نشوندن که بعد با چه مصیبتی دوباره باید ماشین سازی تبریز و جمکو جووین که تنها سازنده الکتروموتور ایرانه الان داره با وگ و زیمنس رقابت میکنه، جمکو رو به خاک سیاه نشوندن به نام خصوصی سازی که چی تو کارا نیستی. امپراتوری رسانه‌ای اینها دوستان من دروغ درست میکنه و اگر آقا در بیانیه گام دوم قبل از اون 70 دستور میگن قبل از اون حرفی با شما دارم، فوری ترین و ریشه ای ترین جهاد شما جهاد امید آفرینی و تبیین است، من فکر میکنم یه بخشش اینه به مردم ایران نشون بدی مردم اونی که میگه خودرو با واردات درست میشه دروغ میگه. پچی یعنی بذاریم ایران خودرو و سایپا هنوز بهمون ظلم کنن؟ نه، نگاه کن ببین خود ایران خودرو و سایپا چجوری بدبخت شدن که مجبورن برای بدبختیشون به ما ظلم کنن، اونو درمان کن. راه سوم، همیشه اینا ما رو بین دو تا راه میندازن و میگن این یا آن و هیچ وقت اجازه فکر کردن به راه سوم به ما نمیدن. ما باید تلاش کنیم راه سوم بفهمیم، مردم معرفی کنیم. روزه آخوندی من تمام. و اما ما بعد از انقلاب در دهه 60 آنچنان که عرض کردم آن سه سیاست را، استقلال اقتصادی را، گسترش مالکیت دولتی را و گسترش چتر خدمات عمومی را پیش بردیم. استقلالش رو مثال زدم، مثال طرح ژنریک دارو رو عرض کردم. در مورد مالکیت باید خدمتتون عرض بکنم اندازه مؤثر دخالت دولت در اقتصاد که اونجایی که دولت واقعا دستش روی ارزش افزوده اقتصاده، در آغاز دهه 60 تو ایران چیزی حدود 68% یعنی 2/3 اقتصاد دست دولته، در پایان دولت مهندس موسوی و آیت الله خامنه ای این عدد به 48% میرسه. دولت رو ما کوچیک کردیم، خصوصی سازی کردیم. ما تو دهه 60 خصوصی سازی نداشتیم، پس دولت رو کوچیک کردیم، کجا بردیم؟ دادیم به بخش عمومی. 8 میلیون نفر الان در ایران خیش فرما هستند، یعنی یا خودشون برای خودشون کار میکنن یا با خانواده دارن کار میکنن. میشه 1/3 بازار، کمتر از 1/3، چون بازار کار ایران حدوداً 28 میلیون نفره. از این 28 میلیون نفر که عرض کردم 14 میلیون نفر مستقیما کارگرن، 3 میلیون نفر اصنافن، اینا 8 میلیون نفر خیش فرمان. بخش بزرگی از این خیش فرمایی وامدار دهه 60 که ما در دهه 60 مالکیت عمومی مردم را گسترش دادیم. یه جایی هم تا یه جایی رفتیم به مانع خوردیم، مثلا یه بخشی از پروژه ناتمامش پروژه زمین و مسکن بود که ما به درستی قصه زمین و مسکن رو پیش بردیم، منتها بعدن که یه عده‌ای گفتن همون بند جیم، هیئت‌های 7 نفره واگذاری زمین، زمین رو از ارباب‌ها گرفتیم به فتوای امام آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری به مردم واگذار کردیم. بعد یه سری از جناح‌های محافظه‌کار مذهبی یه مرجع تقلیدی در مشهد گفت کفن میپوشم به خیابان میام دیگه، متاسفانه کار به دلایلی متوقف شد، امتداد پیدا نکرد. پس دهه 60 دهه این سه سیاست. دهه 70 همون دهه‌ای که با اون مقدمه عرض کردم، دهه شکلگیری یه بدنه کارشناسی جدیده. کدوم بدنه کارشناسی؟ بدنه کارشناسی که کم کمک گوشش رو داره میده به آقایان از امریکا و انگلستان برگشته، حلقه نیاوران و بخشی از کارشناسی دولت که میگن آقا از اول دهه 80 جهان داره میره به سمت نولیبرالیزم، جهان داره میره به سمت اجماع واشنگتنی، 10 سال ما داریم تو ایران درجا میزنیم. بعدم گفتن آب باشه، به خاطر جنگ درجا میزدیم دیگه، حالا که جنگ تموم شده بی زحمت عقلتون رو به کار بندازید، مسیر جهانی رو برید. ربطی نداشت، منتها الکی چیزی رو تو ذهن مسئولین ما انداختن. تا جنگ بود شما سیاست‌های کینزیانی می‌ورزیدید به خاطر جنگ، حالا جنگ تمام شده بی زحمت دست از سیاست‌های کینزی بردارید. آموزش و بهداشت مردم به شما ربطی نداره، کارخونه‌ها رو هم دیگه دولت اداره نکنه، بده بره بخش خصوصی چون دولت ناکاراست، همون دروغایی که گفتیم. این بدنه کارشناسی جدید کم کم در دولت حضور پیدا کرد. ما در دولت آقای هاشمی اینو می‌بینیم. بعد مثلا میرید توی دولت آقای خاتمی، الان مثلا ببینید امثال آقای حالا چهره‌های خیلی برجسته‌ای که قشنگ میتونن آینه تمام نمای این جریان باشن، همین آقای جناب آقای دکتر عارف، آقای شریعت مداری و این لایه امنیتی ماجرا آقای فلاحیان و و و این آقای جهانگیری در مرکز تصویر، طیف‌هایی که دقیقاً به لحاظ اقتصادی یا به لحاظ سیاسی رفتن به سمت ایده‌های نولیبرال در اقتصاد ایران و اینها انقدر تثبیت شدن که حتی به دولت مردمگرای آقای خاتمی هم رحم نکردن. بزرگترهای جمع یادشونه، آقای خاتمی وقتی اومد سر کار کیو گذاشت رئیس سازمان برنامه بودجهش؟ آقای ستاری فر رو. یعنی در واقع یه نفر از جناح کینزیانی رو گذاشت، یه نفر از جناح مردمگرا که به دنبال مخارج دولتی به نفع مردم بود. آقای ستاری فر و دوستانش چقدر در اون پست دوام آوردن؟ چیزی حدود 2 سال. فشار جریان کارگزاران باعث شد همون طیف مردمگرایی هم که در دولت‌های خاتمی بودن بعد از 2 سال تصفیه بشن و مجدداً یه نسخه کارگزارانی، یه نسخه نولیبرال بیاد و بنشینه. از اینجا به بعد دوستان من میخوام نکته ای رو بگم. این جریان در حکمرانی ما بیش از دولت شده، بی‌تعارف تو حاکمیت نشسته. این جریان که در سیاست خارجی میتونه با پای کار آوردن افکار عمومی و پروپاگاندا و فشار و چه برجام رو به آقا تحمیل کنه، تعارف که نداریم، آقا گفت با این 9 تا شرط، رفتند کردند بدون آن 9 تا شرط. همین جریان سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 رو هم میتونه تحمیل کنه. سیاست‌های خصوصی سازی اصل 44 کجا تدوین شد؟ تو مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردند خدمت آقا. آقا از سال 81 تا 84 مقاومت کرد، ابلاغ نکرد، گفت نه. آقا دنبال ایده مردمی سازی بود. اینا دنبال چی بودن؟ ایده خصوصی سازی بودن. اومدیم دهه 80، عکسش مال دهه آخر دهه 80. حالا ما الان در مورد اول دهه 80 دولت های خاتمی صحبت میکنیم. عکس از کابینه آقای عکس اینجا ایمال آوردن تو دهه 80. سال 81 گذاشتن رو میز آقا، آقا زیر بار نرفت، گفت نه من این مردمی سازی نیست، خصوصی سازیه. سال 84 بعد از کلی فشار مجددا آوردن. اگه سیاستای کلی اصل 44 رو دوستان دیده باشن، 5 تا بند دیگه، الف ب جیم دال ه. بند ب در مورد چیه؟ مردمی سازی و تعاونی سازی. بند الف جلوگیری از بزرگتر شدن دولت، میگه ترمز دولت بکشید، کنترلش کنید. بند ب میگه حالا که ترمز دولت رو کشیدی، شروع کن بخش تعاونی و مردمی رو بزرگ کن. بخش جیم میگه یه جاهایی هم که حالا به دلایلی نمیتونی تعاونی کنی، بده بخش خصوصی، همین که بهش میگن خصوصی سازی، واگذاری. دال و ه هم که حالا سر خودش یه جورایی مثلا نحوه کنترل این جریانن، عمدش همین الف و ب و جیمه. نزار دولت بزرگتر شه، بخش مردمی و تعاون رو بزرگتر کن و واگذار کن به بخش خصوصی. آنچه که آقا یک خرداد 84 ابلاغ کرده، هر 5 تا بنده؟ نه، بند 3 رو نداره. آقا بند 1 2 4 و 5 رو ابلاغ کرده. برای بند 3 آقا 6 تا شرط می نویسه، میگه تا تعیین نشود که نسبت این خصوصی سازی با حفظ حاکمیت دولت چیست، من ابلاغ نمی کنم. میگه ابلاغ این بند منوط به تعیین گزاره های زیر است. این 9 تا سوالی رو که آقا این من ادعا میکنم، من میخوام بگم سیاست های اصل 44 برجام اقتصادی جمهوری اسلامی. چجوری برجام شد؟ آقا تصمیم نظام بود؟ سر جام بله. ولی مطلوب نظام بود؟ سر جام نه. آقا پذیرفت؟ بله. آقا همشو دوست داشت که پذیرفت؟ نه. چرا؟ چون اینجا دیکتاتوری نیست دیگه، حکومت حاصل برآیند کارشناسی جمعیه. آقا بند جیمو ابلاغ نمیکنه، 6 تا سوال میپرسه. بدون پاسخ دادن به یک دونه از اون سوال ها با فشارهای مجدد، آنچنان که برجام جا افتاد و راه افتاد، سیاست های اصل 44 هم جا میفته و راه میفته. خب خاکی تهش یعنی چی؟ تهش یعنی این که آقایان برای بند جیم سازمان خصوصی سازی تأسیس کردند، برای بند ب ما هنوز چیزی به نام سازمان تعاونی سازی نداریم. بند ب مطلقاً بهش بجز اون حرکتی که آقای احمدی نژاد زد چی بود؟ سهام عدالت، که اونم حالا تعاونی نبود، یه جورایی فقط واگذاری مالکیت بود. بجز اون حرکت ما تقریباً هیچ کاری برای بند ب نکردیم، در حالی که آقا رسماً گفته 30% اقتصاد مملکت، 25% اقتصاد مملکت باید داده بشه دست 30% فقرهای کشور، مالکیت و مدیریت و ادارش ما نکردیم. آقا از کوتاهی ماست که دیوار بلند است. جریان حزب الله شاید چون سوار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نبوده، نمیدونستین کیا دارن چه آشی رو پخت و پز میکنن. آدمایی که تو دولت هاشمی هستن، تو دولت خاتمی هستن، تو دولت احمدی نژاد دستشون به خصوصی سازی نمیرسه، میرن یه جای دیگر رو. آزاد سازی و گران سازی بنزین رو کیا گذاشتن تو دامن احمدی نژاد؟ همین جریان. بعدن خودش پشیمان شد که آقا اسم یه اسم قشنگم روش گذاشتن، چی؟ هدفمندی یارانه. شروع کردن موج گرانسازی بنیه تولیدی، و تو وقتی بنیه تولیدی رو گران کردی، یعنی انرژی رو گران کردی. مزیت نسبی خاورمیانه ارزانی انرژیه، یعنی فرض کنید مثلا یه نفر تو ایران می‌خواست قطعه سازی کنه، خب می‌خواست صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی را بندازه، تو انرژی رو گران کردی. بابا با گران کردن انرژی امکان شکل‌گیری شرکت‌های فناور رو سخت می‌کنی، با گران کردن فولاد امکان کار. من یه ماه پیش رفتم شرک صنعتی بزرگ شیراز پیش یه عزیزی که الان داره تو های تک حالا قطعات صنعتی میزنه، چی کار میکنه بماند. مشکلش الان گرانی شمش آلومینیومه، مشکلش گرانی ورق نورده فولاده. تو اینو گران میکنی که این سرمایه‌داری خارجی بین کیا گرونش کردن؟ گرونی بنزین و نفت و فولاد و محصولات آلومینیوم پتروشیمی کیا؟ دقیقاً همینا، همین دوستان. در دولت آقای احمدی نژاد هم نسخه پختن گذاشتن، تو دولت آقای روحانی هم که دوباره برگشتن کارشون تو دولت آقای رئیسی چی بود؟ حذف ارز ترجیح. کیا حذف ارز ترجیح رو گذاشتن رو میز آقای رئیسی؟ آقای رئیسی زیر بار نمیرفت رحمت الله علیه، بردن تو مجلس به نام مجلس اصولگرا حذف ارز ترجیح رو. اون بهانه‌های تکراری همیشه شون هم بود، آقا قاچاق میشه، آقا فساد میشه. هیچ کی هم نپرسید بابا جان در دهه 60 در دوران نخست وزیری مهندس موسوی و ریاست جمهوری آقا چرا ما از حدود اون زمان، خب میدونید فشار جدی رو درآمدهای ارزی ما بود، کل درآمد ارزی ما حاصل از فروش نفت حدودا 4.6 میلیارد دلار، زیر 5 میلیارد دلار بود. با 5 میلیارد دلار کشور رو میچرخوندیم. چرا اون زمان گم نمیشد؟ 2 میلیاردش میرفت صرف کالای اساسی میشد، 2 میلیارد دلارش صرف جنگ میشد، 1 میلیارد دلار هم مخارج کارمندان دولت بود. چون دولت یه تصمیم هوش، مجلس اومد گفت، خود دولت گفت، مجلس یه طرح آورد، دولت مهندس موسوی، که آقا بیایید تخصیص ارز رو تو سن علنی مجلس اختصاص بدید. دلار به دلار معلوم بود کجاست، نه بره اون پشت مشتای وزارت سمت که یه نفری از چای دبش بیاد یه چیزی رو بکنه ببره، بعد ما ببینیم 2.5 میلیارد دلار بردن، 2.5 میلیارد دلار بردن. آقا تنهاراش گرانسازی ارزه؟ تنهاراش گرانسازی روغنه؟ نه، نسخه های این جریان همیشه یه روکش مخملی داره و یه دست فولادی که کوبیده میشه تو دهن معیشت مردم. این هوشیاری جبهه حزب الله که بعد متوجه باشه از کجا نخورم، ای متوجه باشم. اینو من ببخشید یه خورده روی مکتب نیاوران عمدن ترمز زدم، چون فکر میکنم مهمترین مانع درک مردم وار ما از اقتصاد ایران و وادادن ما نسبت به برخی از شبه نسخه ها که کار رو برای مردمی سازی سخت تر می کند، نفوذ کارشناسی جدی مکتب نیاوران در بدنه تصمیم سازی دولت، در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی و در ذهن‌های بعضی از ما هست. یادمون نره مجلس انقلابی حذف ارز 4200 رو تصویب، قانون و دولت مرحوم شهید رئیسی رو مجبور به اجرای اون کرد. دعوای مثال ندارم، فقط خواستم یه آره خلاص. میرسیم به دهه 80. در پایان دهه 80، اواسط دهه 80، خب دیگه خیلی ماجرا تند و حاد میشه و ما به نقطه‌ای میرسیم که میبینیم، عرضم فکر کنم 10 دقیقه دیگه به امید خدا جمعه و بتونیم تا 5 استراحتی داشته باشیم. در دهه 80 ما متوجه میشیم که او خیلی کار داره به جاهای باریک کشیده میشه. برخلاف اصل صدر اصل 43 که میگفت، بند اولش رو ببینید، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. ما در نیمه دهه 80 با این مواجه میشیم که میبینیم ای بابا 1/3 جمعیت ایران دارن مستأجر میشن، ای بابا در شهرهای بزرگ ما تقریبا بیش از نیمی از سبد درآمدی داره اختصاص پیدا میکنه به هزینه اجاره، ای بابا دهک های درآمدی ما دارن صندلی های برتر کنکور رو کسب میکنن و فقرای ما دسترسیشون داره کم میشه. یه ادبیات عدالت خواهانه و مردمگرا و جمهوری مداری شکل میگیره. من بعضی مثالاشو میزنم بدون اینکه بخوام به این مثال ها دعوا بکنم. ببینید اصل فکر کنم 48 قانون اساسی اگه درست یادم باشه میگه در تقسیم امکانات کشور و بودجه ریزی باید برنامه به گونه ای باشد که تمامی استانها متناسب با توانمندی های خود امکان رشد متوازن را داشته باشند و عدالت جغرافیایی در رشد کشور رعایت شود. یادتون عرض کردم سازمان برنامه بودجه ای که امریکایی ها در دوره پهلوی برای ما ساخته بودند اجازه این اتفاق رو نمیداد. یه نگاه بالا به پایین مرکزگرا، تهران و تبریز و دیگه کجا رو در دوره پهلوی؟ شیراز و رشت و بزرگ کنم گور بابای بقیه. همون سازمان برنامه بودجه بعد از انقلاب در دهه 70 هم گفت خب کرمان و مشهد و یزد رو هم به این لیست اضافه کنید گور بابای بقیه. فقط 4 تا شد 8 تا، ولی بازم گور بابای بقیه. آقای احمدی نژاد نه، یه نگاهی اومد گفت آقا اینجوری که نمیشه که، این سازمان برنامه داره به صورت سلسله مراتبی پول تو کشور توزیع میکنه، چیکار کرد؟ منحلش کرد. کار ندارم درست بود یا غلط بودم، ولی ببینید درک سیاستی به اون میگفت نهاد برنامه ریزی خرابه. اینی که باید چیکار کرد خودش بحث تخصصی مفصله، حیطه کاری منم نیست، من کارم برنامه بودجه نیست، خب من کارم توسعه صنعتیه. ولی سوال مهمیه، چقدر ما به این فکر میکنیم که آقا نهاد برنامه ریزی کشور میتونه خراب کنه کشور رو. ما الان 6 تا استان داریم در تمامی پیمایش ها، صنعتی، تجاری، بهداشت، درمان، آموزش، اون بالان 11 تا استان هم داریم، یعنی دقیقا شما شروع کنید از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان به خاطر نیمه بالاییش نه، در حالی که نیمه جنوبیش درگیره، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، این طرف کوگیری و بویرحمت، چهارمحال و بختیاری، لرستان و یه استان گلستان. این 11 تا استانایی هستند که در تمام پیمایش های ایران ته جدولن. زور داره، زور داره. نهاد برنامه ریزی اجازه نمیده این کار رو بکنه. آیا همینجا داره سوال شد چیکارش کنم؟ حاجی بذار حذفش کنم، استانیش کنم، میرم جواب میده یا نه؟ تلاش کرد به سمت گونه ای از عادلانه تر شدن و مردمی تر شدن ماجرا بره. مثال بعدی مسکن رو دید، گفت ببین بخش سرمایه‌داری در ایران اومده یه قانون گذاشته به نام قانون زمین شهری. دهه 40 گفتیم چی رو تصویب کردن؟ قانون اراضی ملی، جنگل آمراته. با قانون جنگل آمراته طبیعت ایران رو از ملت گرفتن. با قانون زمین شهری، زمین شهری فکر کنم مال 51 دو اگه درست یادم باشه، با قانون زمین شهری شهر رو از مردم گرفتن، دور شهری کمربند کشیدن، گفتن این محدود شهریه، بیرون این ما امکانات نمیدیم. خب توی این مال کیا بود؟ مال همون طبقه‌ای که گفتیم در دوره پهلوی اشراف نوکیسه‌ای بودن که به واسطه بانک امثال کی؟ همون آقای موشتاهباز و بعدش مهدی مرشی و یدالله مرشی. الان مرشی یه تیکه از زمینای اهواز دستشه. خب شما میخوای خونه بسازی، یه ابر سرمایه‌دار وجود داره که کلی از شهر رو داره، یه طبقه دو دهه که بالا وجود دارن که 5 برابر اندازشون خونه دارن تو ایران، مثلا یه نفره 4 تا خونه داره، 5 تا خونه داره، چیکار میکنه؟ تو مجبوری بری زمین گران بخری یا مستاجر او بشی. و و احمدی نژاد گفت آقا این نمیشه، این سرمایه‌داریه، من باید مردم رو تو خود خونه مشارکت بدم، نه هی برم پول بدم به بانکا، بانکا وام ودیعه اجاره بدید. خب تا کی میخوای وام ودیعه اجاره بدی؟ هی تو وام ودیعه اجاره میدی، هی اون اجاره رو میبره بالا، تورم درست میشه، باید وام بیشتر بدی، تورم درست میشه، هی این بدبخت مستاجر باید حجم بیشتری از پولشو بده به اجاره خانه. بابا خونه دارش کن. سوال پرسید چرا ایرانی نمیتواند خانه دار شود؟ پاسخ انحصار زمین. چیکار کنیم؟ راه حل، بیا زمین را از شهر ببریم بیرون، مفهوم کمربند شهری را بشکنیم. از کجا؟ همون زمینایی بود که از سال 40 تو دولت احتکار کرده بودیم، نمیدادیم به مردم. یه تیکه‌شو از کوهپایه‌های پردیس تا بیابونای پردیسان قم تا شیرین شهر اهواز ما، تا ما بهبانی‌ها بهش میگیم جاده قبله، تا جاده قبله تو حاشیه شهر بهبان 200,000 نفری من بده مردم. اینی که مال دولته و قبضه کردی و نمیدی، حبس کردی، 50% هزینه مسکن کم شد، شد فقط پول ساخت و ساز. 2.4 میلیون خانوار ایرانی صاحب مسکن شدن. شوخیه؟ نه، داریم در مورد 8 میلیون آدم حرف میزنیم. نرخ اجاره نشینی در ایران افت کرد، رسید به 23%، تقریبا 1/3 شد، تقریبا 1/4. دوستان من مهمه، خیلی اعداد اعداد مهمی هست، یعنی ما جاهایی که پای کار وایسادیم، پای کار مردمی سازی ایستادیم، تغییرات واقعا محسوسه. جهاد سازندگی به عنوان الگوی مردمی سوادآموز، نهضت سوادآموزی به عنوان الگوی مردمی سوادآموزی، زیر 10 سال بی سوادی 52% رو کرده 20%، 2/3 بی سوادی رو از بین برده. مسکن مر 1/3 مستأجر رو کرده 1/4. شوخی نیست. یعنی ما تو سیاست های درآمدی، مثال آخرش رو بزنم، تو دهه 60 که آقایان بهش فوش میدن، همین سیاست هایی که همین کوپونی که اینجا میبینیم، همین تثبیت نرخ ارزی که میبینیم که اجازه نداد زندگی مردم گران بشه، دیدید الان معلم ها میگن بابا دهه 60 فرق حقوق من با یه دکتر انقدر که الانه نبود. در ابتدای انقلاب فاصله دهک دهم پولدارترین دهک ایران از دهک یکم به لحاظ درآمدی حدوداً 15 برابر بود. ظرف 10 سال دهه 60 ما این 15 برابر رو کردیم 8 برابر، نصف کردیم. فاصله درآمدی فقیر و غنی در ایران زیر 10 سال نصف شده. بی سوادی در ایران زیر 10 سال 1/3 شده. مستأجری در ایران 1/3 کم شده. و و و. پس ببینید ما هر جا پای سیاست مردمگرا ایستادیم بردیم. خب یه ترمزهایی در زمینهای مختلف کشیده شد، یه خطاهایی هم به واسطه تثبیت جریان نولیبرال بود، مثل همون عرض کردم گران کردن انرژی و اینها، تا ما رسیدیم به دهه 90. دهه 90 یه موج دیگه به اقتصاد ما وارد شد، اونم موج تحریم ها بود. مشخصا از 91 دیگه ما درگیر ساختار جدی شکننده تحریم ها شدیم. چرا تحریم به اقتصاد ایران اثر کرد؟ او زمینه هایی بود که تو دهه 60 فراهم کرده بودیم. چیو میخواست تحریم کنه؟ دارو. و مثلا داروی ما تحریم شده بود دیگه. خب اگه من پروژه طرح ژنریک دارو که دهه 60 پیش بردم و تو دهه 70 و 80 تکمیل میکردم، تحریم دارو به من اثر میکرد؟ که ریچارد نفیو تو کتاب هنر تحریما لبخند بزنه مسخرمون کنه، بگه با تحریم دارو فشارشون دادیم و با آزاد کردن واردات خودروهای خارجی عقده ایشون کردیم تا تحریم به جان مردم ایران بنشینه و تحریم دردناک بشه. اگر سیاست های آزاد نکردن واردات رو که تو دهه 60 به درستی داشتیم، تو دهه 70 و 80 هم حفظ می‌کردیم، ابتدای دهه 90 تو خیابونای ما پورشه و لامبورگینی میچرخید که کارگر فقیر و کارمند فقیر لامبورگینی رو ببینه بگه آره دیگه، تحریم هم خوش به حال اینا شده، لابد کاسبان تحریمی وجود دارن، بار تحریم رو گرده منه. آقا گور بابای مقاومت، میشه بی زحمت مقاومت نکنی؟ چرا؟ چون بارش رو من، رو تو نیست، رو منه. سازمان برنامه بودجه همین دولت آقایان گزارش داد دیگه، پس از برجام 70% آیدی های برجام، اون ارزش افزوده مالی آیدی ها، گیر سدهک بالای جامعه اومد و پیش از برجام 60% فشار معیشتی برجام رو 14ک پایین جامعه است. عجب، نصف بیشتر فشار تحریم رو نصف کمتر فقرای ایرانه و 2/3 آیدی گشایش گیر 1/3 پولدار ایران میاد. معلومه تو هم چی شرایطی؟ جامعه برمیگرده به تو میگه آقا نخواستیم، خب آجی شل کن، کوتاه بیا، برو چیز کن، مذاکره کن. بعد تو کدوم مردم رو میخوای پایین قصه حفظ کنی؟ من بازم برمیگردم به اون نکته ای که ببخشید ما باید بریم بیایم، بازم برمیگردم به اینجا. مطلقا نمیخوایم مارکسیستی بحث کنیم، مطلقا نمیخوایم بگیم سیاست و فرهنگ روبناست هر چه هست اقتصاده، ولی آقا وقتی تو سیاستهای آزادسازی واردات میذاری، تو سیاستهای پولی مالیت هم اجازه میدی طبقه مرفه رشد کنه، انرژی و محصولات فولادی رو گران میکنی با بسته نولیبرال، وقتی تحریم بشه منطقا فشار تحریم رو مستضعف میاد. بعد تو به مستضعف حق نمیدی که بگی آقا بیخیال. خب بابا جان کشور باید یه جوری باشه که فشار رو مستکبر بیاد. عین این جمله رو آقا توی اون خطبه های نماز جمعه شون میگن، همون 4 خطبه ای که چند بار خواهش کردم توی این جلسه بخونیم، عین این جمله رو ریچارد نفیو تو کتاب هنر تعلیم ها میگه، عین این جمله رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه، انما عماد الدین ها و جماع المسلمین و العدة للاعداء، ستون خیمه دین، اجتماع اصلی و لشکرگاه مسلمین و سپر در مقابل، پشتیبان در مقابل دشمن چیه؟ العامت من الامه، عامه ملتن. بعد تو اینا رو رها کنی بری سراغ یه طبقه سرمایداری که خود حضرت نهج البلاغه میگه اکثرهم الحافن و اقلهم شکرن و ابتاهم عند ملمات دهر و و و، نه پای تو میمونه تو درگیری، نه راضی میشه، نه نه نه، ما چی داری میبندی؟ پس ببینید بزرگوارا، من نکتم اینه، اگر بخوایم جریان مردمی سازی اجتماعی سیاسی انقلاب اسلامی بمانه و سرپا باشه، اجازه نفوذ این نگاه اقتصادی تو بدنه حکمرانی رو نباید بدیم، چون اگه دادیم کار میکنه. چی کار میکنه؟ کشور رو شیبدار میکنه، همه جا هزینه مقاومت رو دوش مستضعفه، آیدی های لفت و لیسه با غرب به نفع مستکبره. این ساختار کار نمیکنه، از یه جایی بعد قفل میشه، مستضعف له میشه، میگه آقا دیگه نمیکشم، در حالی که دقیقاً باید عکس این باشه. خب دهه 90 همچین دهه‌ایه. اگر میبینید در دهه 90 برخی از سیاست‌هایی که همین جریان پیشنهاد میده در واقع سیاست‌های ضد مردم، از جانب مردم بهش اقبال میشه. خلق الله میدونید آقای روحانی در دوره اولش در روستاها سهم رأی بیشتری از رقباش آورد. خیلی معنی داره، خیلی معنی داره. آقای روحانی در دوره اولش در روستاها رأی بیشتری از رقیبش آورد. حال آنکه شما میدانید بدنه روستایی به لحاظ هم ایدئولوژیک هم معمولا به رقبای آقای روحانی رأی میدن. چرا؟ چون نولیبرالیزمی که در دهه 60 و 70 و 80 کاشته شده بود در دهه 90 انقدر فشار رو بر توده پایین بیشتر کرد که دیگه این نمیکشید، گفت بی خیال سر کارمون گذاشتی، میگی طرفدار مردمی، باورت نمی کنم. خب این آنچه بود که بر ما گذشته. حالا در این لحظه ما با یه ساخت اقتصاد سیاسی مواجهیم که میتونیم بگیم الان با اون تجربه تاریخی نظام تولیدیمون که شد یه نظام وابسته مردم مشارکت نده به مردم خدمات نده، و این جریان علمیمون که به واسطه یه حذف جناحای مردم گراتر و عدالت خواهتر حرکت کردیم به سمت گونه ای از سیاست گذاری که تولید رو در ایران سخت کرده، شبکه مویرگی تولید رو در ایران تضعیف کرده. هر جا ما میخواییم یه خیز توسعه‌ای برداریم دست و پامونو میبنده، چون امکانات کشور رو دادیم دست همین. و همین الان 65% منابع پولی کشور تو بانکای دولتی نیست. بعد شما میخوای تجهیز کنی دیگه، میخوای پول بیاری پای فلان صنعت. نصف بیشتر پولای کشور تو بانکای دولتی نیست. خب بانک خصوصی سازی میکردی، باید به اینجاش هم فکر میکردی. همون جمله که آقا پرسید تو بند جیم، نسبت این خصوصی سازی ها با حفظ اقتدار و مالکیت دولت، حاکمیت دولت. خامنه ای در سال 84 گفت من بنده جیم یعنی خصوصی سازی بانک ها رو ابلاغ نمی کنم، چون این دغدغه رو دارم که بتوانم حکمرانی کنم. خامنه ای در سال 90 و 401 بود، کی بود؟ گفت بانک ها غلط می کنند بنگاهداری کنند، و بانک ها هنوز بنگاهداری می کنند و به ریش من و شما و خاک به سرم احتمالا در خفا به آقا هم می خندند. چرا؟ پاش نایستادیم آقا، بنرش هم از دور میدون ولیعصر بعد از دو شب سه شب میکشن پایین. اینه آقا در لحظه 84 میدانه من اگه افسار بانک خصوصی رو رها کنم این کشور رو قورت میده. چون همین آقا تو خطبه های سال 66 پنج تا عنصر اصلی که میگه، عنصر چهارم اینه، میگه هرگز نباید در حکومت اسلامی سرمایه آنقدر بزرگ شود که بتواند بر سیاست و فرهنگ اثر بگذارد. بعد تو الان میبینی قرتیگری ها و اباهگری های فرهنگی تو از تو ایران مال و این ور و اون ور اینا دارن پیش میبرن. تأثیرگذاری سیاستی هم میرن نفوذ میکنن تو بانک مرکزی، برای خودشون صندلی میگیرن، و تو میگی بنگاهداری نکن، رهبر میگه غلط میکنن، بعد اون میشینه به تو لبخند میزنه، میگه چیکار میخوای بکنی؟ حزب الله هی اردو جهادی بره و مردمی سازی به معنای این کارهای سطحی و بد نیستا. منم با افتخار اردو جهادی میرم، عمه های منم صندوق قرض الحسنه خونگی دارن، از اینایی که خانم جلسه یا دارن بهشون مشورت میدم، با افتخار کمکشون میکنم. خانم منم تو محلمون با دخترای محل کار فرنگی میکنه، خودم از این کارها، اینا همه خوبه. مونتا آیا حزب الله تو این لایه قفل میکنه، یا حزب الله میره به این فکر کنه که چیکار کنم این 65% پولو از دست این بانک ها بگیرم ببرم یه جای دیگه؟ آقا ببرم تو بانک قرض الحسنه مهر ایران، خیلی بانک موفقیه، میدونید بانک قرض الحسنه مهر ایران در 5 سال گذشته بیشترین شتاب افزایش مشتری رو داشته. الان به نظرتون چند تا مشتری داره همین جزغل بانک؟ 19 میلیون مشتری داره. خیلی ها. بانک مهر ایران به عنوان یه باقیات و صالحات قرض الحسنه در ایران 20 میلیون مشتری داره. ما چیکار میتونیم بکنیم این بزرگ شه آینده کوچیک شه، این بزرگ شه پاسارگاد کوچیک شه؟ چون پاسارگاد وقتی گنده میشه به هر سو نسلمون رحم نمیکنه. پاسارگاد گنده میشه میره دانشگاه خصوصی تاسیس میکنه، دانشگاه غیر انتفاعی خاتم. اون دانشگاه چون پول یا مفت داره، پیرارسال و پارسال از 20 نفر اول کنکور ارشد رشته اقتصاد 12 نفرشون نرفتن دانشگاه تهران، نرفتن علامه، نرفتن بهشتی و تربیت مدرس، رفتن کجا؟ دانشگاه خصوصی خاتم. چرا؟ چون 2 میلیارد تومان پول ودیعه مسکن بهشون میده، مای 15 میلیون هم حقوق بهشون میده، میگه پسرم رتبه خوب ارشد شدی بیا پیش من. اینی که میره تو بانک، تو دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد اقتصاد میخونه، فردا برای اقتصاد مردمی مقاله مینویسه یا برای اقتصاد بخش خصوصی؟ من و شما وظیفمونه سیاست گذاری رو پس بگیریم، دانشگاه رو پس بگیریم، صنعت رو پس بگیریم، نهاد تصمیم ساز رو پس بگیریم. من به طور خلاصه در این سیر تا دهه 90 خواستم عرض بکنم قرار قانون اساسی و تجربه شیرین دهه 60 در دهه های 70 و 80 و 90 به سرقت رفته. حاصلش فرمایش آغاست که ما دهه پیش رو را دهه عدالت و پیشرفت اعلام میکنیم، میگوییم علی رغم حملات دشمن در پیشرفت خوب پیشرفته ایم، گرچه کافی نیست، اما نزد خدا و مردم استغفار و اعلام شرم، اینا جملات آغاز دیگه، استغفار و اعلام شرمندگی میکنیم که در عدالت عقب مانده ایم. این عدالتی که عرض کردم در جلسه سوم نه به عنوان عدالت در دسترسی به پول و حجم قضا و کیفیت مدرسه، بلکه به عنوان عدالت در تعیین نقش، دستورزی مردم در اقتصاد بررسی میشه. به همین خاطر اسمش رو گذاشتیم نظام توزیع. توزیع همینی که تو مغز هممون اولش میاد، آقا بالاخره پولدارا چقدر نون میخورن، فقیرا چقدر، پولدارا چقدر مدرسه میرن، فقیرا چقدر، پولدارا چقدر مسکن دارن، فقیرا چقدر. و تبعیض. تبعیض یعنی طبقه مستکبر و اون اقلیت چقدر دستش تو اقتصاد ایران بازه، توده های میلیونی مردم چقدر دستشون در مردم سالاری اقتصادی واقعا بازه. ما انشاءالله در جلسه سوم یه مروری بر این نما خواهیم داشت تا ببینیم که با این قرارهای اصل 3 و 43 و قانون اساسی توی گام پیش رو چه باید بکنیم. ممنون حوصلتون. به مولای عدالت علی ابن ابی طالب و به آقای جمهوریت حسین ابن علی صلوات. رئیس نبی استراحت تا کیه؟ رئیس رفت. من برای پرسش پاسخ در خدمت.
آجاب خسته نباشه.
سلام عزیزم.
این مبانی تئوری که شما فرمودید خیلی مبانی زیباییه، اما مسیر اجرایی شما چیه؟ وقتی چجوری میخواید عملیاتی کنید؟ این که حالا خیلی از ما به عنوان فرزندان انقلاب و جانباز و شهید و به حالا اینها دوست داشتیم تو عرصه باشیم، اما همون افرادی که شما میگید نذاشتن. الان چگونه میتونیم بریم و در اون مسیر کمک کنیم؟
این دوره رو عمدن 150 ساعتی بستن که از این چالشی که معمولا تو جلسات کوتاه داریم یه بار رد شیم. مثلا 3 ساعته بعد میگه خب نسختو بده. خب عزیز دلم، مثلا عباس جهانبخش با رفقاش تو یه فقره زمین و مسکن، جهانبخش هادی عباسی منان فلان بهمان 15 سال پدر صاحب خودشون در آوردن تا یه حرکتی تو مسکن بزنن. بعد من الان در مورد این کلیات، خب اگه نسخه بگم که یه سری کلیاتی میام که شما بلدید، میمونه ما خودمون، تیم خودمون یه کاری رو سر مسئله حقوق دستمزد انجام داد، 3 سال طول کشید. یعنی یه تیم 20 نفره از مجتهد حوزه قم تا کارشناسای سازمان اداره استخدامی کشور 3 سال کار کرد تا مثلا آقای رئیسی اینو برد تو هیئت دولتش، آخرم تصویب نشد. خب یا اون دوستانی که کارهای کردن و تصویب شد، آقا مهدی عسکری نماینده قم که بالاخره تونست یه عدد قلمبه 400 هزار هکتاری به مساحت سکونتگاهی ایران تو قانون برنامه هفتم اضافه کنه، حذف شد، از مجلس هم از این دوره هم حذف شد. خب این کاره. پس اجازه بدید بذاریم این 150 ساعت بسته با هم بره جلو. و من عنوان بحث من اصلا راهکار نبوده. عنوان بحث من یه تقریبا، من گاهی به دوستان میگم در این گونه مواقع من دارم کار دایی سید جلالمو انجام میدم، دکتر متخصص رادیولوژیه. هیچ مریضی نمیره به دایی من بگه که سید نسخه بپیچ، میگن سید بی زحمت یه عکس درست دستم بده تمیز که بردم پیش پزشک متخصص خودم نسخه خوب بپیچه. احساس درد رو داریم، بذارید بریم رادیولوژی سی تی اسکنش رو بکنیم، بعد این عکس رو ببریم و دنبال نسخه. اجازه بدید به من که گرچه خودم تو 2 زمینه که کارمه، یعنی اقتصاد آموزش، فضای آموزش پرورش و بحث توسعه صنعتی، خب حرف داریم و کار کردن دوستان و فلان و اینا، ما اندازه بال مگس، ولی واقعا الان مجالش نیست.
اصخایی میکنم سوال دوممه.
همین خواستم بگم که دوستانی که نپرسیدن بپرسن، بعد برسیم به دوبار پرسیده.
حالا ما پس فرق داره،
این چشمکتون رو باش
ارشیات نکنید. استاد در خصوص یارانه پنهان که فرمودید، گرانسازی اصلا اصولا یعنی چی؟ یعنی وقتی که این بطری آب در اومده 4400 تومن، من 26% سود میگشم، 6000 تومن قیمت میذارم. خب بیاد بفروشه 7000 تومن، من چیکار کردم؟ گرون فروختم. این گرون فروختنه به نوعی گرون سازی. اما یه وقتی هست من هر متر مکعب گاز برام در میاد، آمار رسمی میگم خدمتتون، مثلا 6000 تومن برای 99. الان تو همون 99 چقدر داره میفروشه دست مردم؟ 700 تا تومن.
چجوری اصلا 6000 تومن؟
6000 تومن هزینه ای که برای شرکت گاز داره در میاد دیگه. خب
نه نه، تو فرمول محاسبه قیمت گاز فو به خلیج فارس رو گذاشته، ضرب در این حجم تولید کرده برای چیز. میدونی مثل چیه؟ مثل اینی که من الان مثلا هندونه تولید کنم یا یه چیزی تولید کنم، بعد با قیمتی که یکی داره یه جای دنیا به یکی دیگه میفروشه اینو قیمت بزنم. افسانه که اتفاق میفته اینه، قیمت گذاری تولید در ایران با اون قیمتی که تو این جنس رو یه جای دیگه میفروشی، این خودش مغلطه است، ربطی نداره. میگه آقا مثلا من این ورق فولاد چقدر پام در اومده؟ میگه خب مثلا سنگ آهن کیلویی چنده؟ نمیدونم فولاد، گندله فولاد کیلویی چنده؟ این کیلویی چند؟ این کیلوها رو چجوری حساب میکنه؟ نه با هزینه‌ای که در ایران براش در اومده، با اونی که فوب خلیج فارسه. میدونی شبیه چیه؟ شبیه اینه که من بگم میدونی این آموزشی که من صبح تو مدرسه، من مربی پرورشی هنرستانم، خب به خاطر این اقتصادی که خوندم که درسی هم هنرستانیا دارن بهش میگن الزامات محیط کار، حقوق کار و روابط کار و ایناست، از اونام درس میدم تو هنرستان. مثل چیه؟ یه بابای میاد من بهش میگم داداش میدونی من صبح تا حالا چقدر به بچه‌ی تو درس دادم؟ من اگه میرفتم اونور مرز تو امارات درس میدادم ساعتی اینقدر بود. پس یالا من دارم صبح تا غروب به تو یارانه میدم. حرف چرتیه.
یعنی میفهمید انقدر در نمیاد برای شرکت گاز؟
قیمت‌های نسبی در هر اقتصادی با خود آن اقتصاد مقایسه میشون. عین این چرت رو، نه چرت شما رو، چرتی که این آقایون تو نه به آخه چرته، یعنی واقعا این آقا میدونی مثل چیه؟ حرفی که پزشکان میزنم بهش میگم آقا جان تو الان داری 11 برابر حداقل دستمزد حقوق میگیری. میگه نه من اگه الان تو آلمان یا دبی کار میکردم به ریال یا به مارک انقدر میگرفتم، بعد اینو زب چه ربطی داره؟ مگه تو میری تو آلمان گوجه میخری؟ مگه تو آلمان خونه کرایه میکنی؟ تو ایران خدمات میدی؟ تو ایران ماشین میخری؟ تو ایران میری سلمونی؟ تو ایرانم گوجه میخری؟ با اینجا با من صحبت کن.
باز آقا گوشی که میخرم من به ایران نمیخرم، به ریال نمیخرم، به دلار دارم میخرم.
چه ربطی داره؟
نه مسئله اینه، اقتصاد
این همه زندگیت نیست نازنین.
اقتصاد ما خب
اجازه بدید به خاطر اینکه موضوع بحثمون این نیست، اجازه بدید بحثو ادامه ندیم، یه وقت بگید من شخصا در خدمتتونم. این استعاره که من یه دونه کالا رو بدل از سبد 2753 تایی کالاهایی که سی پی آی را شاخص قیمت مصرف کننده را در ایران شکل میدن بگیرم، بعد بگم آقا موبایل، مگه تو همه زندگیت موبایله؟ شما سلامت نداری؟ حمل و نقل نداری؟ مسکن نداری؟ لباس تنت نمی‌کنی؟ امامه سر آقا 2753 قلمه یکیشو میگیری انتظار داری من با اون تعدیل کنم؟ اینا یه حرفایی که واقعا فقط به درد جناح برنده میخوره. در لحظه‌ای که آقای پزشک یا آقای مهندس شرکت نفت میخواد یه حقوق زیاد بگیره این دروغ رو تحویل ما بده، یا آقای صاحب کارخانه فولاد یا آقای تاجر میخواد جنس وارداتی یا فولاد داخلی ایران رو به ما قالب بکنه با قیمت گران، از این شبیه سازی ها بکنه. هر کس از این حرفا زد، اولین پاسخی که بهش میدید اینه که هیچ مشکلی نیست، با همون معیار محاسبه از فردا حقوق معلما و کارگرا و باربرای بازار تهران رو بده، هر چی گفتی قبول. ولی وقتی زیر بار اون نمیره یعنی داره شامورتی بازی در میاره. بعدن میشه در موردش صحبت کرد. پاسخ نقضیش اینه، بی زحمت همه نرخای ایران رو با همین دلاری که گفتی حساب کن، من مشکلی ندارم. حقوق دلاری بده، گازم دلاری بفروش. شوخیا چیه؟
تشکر از همه دوستان.
حالا دکتر رحمانیان رم کن بمون، شما اقتصاد سلامت بلدی دیگه، کار پیچیده میکنی.
تشکر از همه دوستان. یه استراحت 5-6 دقیقه 6-7 دقیقه بریم و برگردیم، چون بحث سوم خیلی
خب میخواید آقای نبی میخواید کار کنیم، چون من خسته نیستم. صلوات گفت بیعت رو برداریم چراغا رو خاموش کنیم. در ساعت استراحت هر بزرگواری میخواد بشینه گدهی گپ و گفت کنیم، منم جایی نمیرم. خب در واقع یه رو استراحت
تا 5 و ربع دوستان استراحت دارن. سوالاتی هم اگه میخواییم بپرسن دیگه آجاقا هست.
همه اینا برای 8 دقیقه بود، گفتم الان نیم ساعت میخوای استراحت بدی
آجاقا؟ وقت نگیرید آجاقا.
میفرمایید.
عذرخواهی میکنم. خسته نباشید.
سلامت.
خدا بهتون قوت بده.
سلامت.
تشکرم میکنم از شما و همه دوستانی که باعث شدن جلسات برگزار بشه. حاجا این موضوعاتی که شما فرمودید شاید ما در برخی از کلاس‌های پودمانی در جاهای دیگه هم اومدیم شرکت کردیم. همینا معلوله دیگه. همینا معلوله. و تا حدودی هم جامعه امروزی ایران ما باش آشنایی داره، تا حدودی، نمیگم همش. امروز ما فرمایشات شما رو بخوام جمع‌بندی بکنم به یه نتیجه میرسیم. رهبری، مردم، وسط یک حلقه وجود داره که این حلقه اجازه نمیده ما به آرمان‌های انقلاب خودمون برسیم. سقف آرمان‌های انقلاب ما آقا فرمود تمدن‌سازیه. برای رسیدن به این تمدن‌سازی 5 مرحله رو ما باید طی بکنیم تا به اونجا برسیم. مرحله اول پیروزی انقلاب، مرحله دوم تثبیت انقلاب، مرحله سوم ما در حوزه دولت سازی نتونستیم. درسته؟ دولت کی باید بسازه؟ مردم باید بسازن. که مرحله چهارم جامعه سازیه. مرحله سوم دولت سازیه. کدوم مردم باید بتونن دولت در تراز انقلاب رو بسازن؟ شما مثال زدید از آقای رئیسی. حالا نمیگیم دولتش در تراز انقلاب بود. ما یه جلسه 35-6 نفره با ایشون داشتیم آج آقا. اولین سخنرانش هم من خودم بودم همونجا. یه خواهشی ازشون کردم.
درست.
گفتم همه موضوعات حاشیه‌ای شما رو بذارید کنار، یه کار بکنید. گفت چی کار بکنم؟ گفتم نظام سازی بکنید. شما سال 57 نظام رو تغییر دادید با انقلاب 57. اما نظامات که تغییر نکرده. نظام اقتصادی همونه، نظام سیاسی همونه،
ساختار
همونه، تغییر نکرده. فرمایشات رهبری هم که امروز به عنوان ولی فقیه باید امرش امر مولوی باشه، امر ارشادیه. دولت ها هیچ کدومشون از اون دولت سوپر انقلابی آقای رئیسی و
به اندازه کافی دل نمیدهند. اینم قبول
نیست. خب من معلا برداشت من اینه که 90% فرمایشات حضرت آقا رو اصلا نمیخوام.
یکم سرعت بگیریم. میخوام به کجا برسید؟
اینجا باید برسیم. امروز ما یه حلقه مفقوده داریم تحت عنوان عقبه چانه‌زنی فرمایشات رهبری. کشوری که ولایت فقیه بالا سرش وایساده، بنری که امروز صحبت کردی امشب زدن تهران، فردا شب میکننش.
بله.
یعنی چی؟ یعنی رهبری اونقدر تنهاست؟ یعنی امت حزب الله امروز کجاست؟ شما در جریان حزب الله نهادهای قدرتمندی دارید، مثل سپاه، مثل حوزه علمیه و جاهای دیگه.
بله.
عده دارید، عده دارید، پولشو دارید، لوجستیکشو دارید، نیرو تربیت نکردید برای انقلاب اسلامی.
بله.
امروز در استان من 30 طلبه نمیتونید پیدا بکنید یه برگ آچار در مورد ولایت فقیه بتونن تعریف کنن. هر جایی، گیلان، مازندران، گلستان، هر جای شما میگید، خوزستان خودتون شما دارید این آج آقا؟ ندارید. آدمهایی در تراز آقای خاکی در تهران اومدن تحصیل کردن، اونقدر تحصیل کردن میتونن دفاع بکنن به لحاظ علمی از آرمانهای انقلاب. ولی آقای خاکی امروز تربیت شده هایی که داره، اینها امکان این رو ندارن. استعداد وجود داره، امکان وجود نداره. آقای خاکی
من فهمیدم
این رو بالادست شما باید مقداری بیشتر
یه کار کنید.
ما در جریان حزب الله نتونستیم آدمهای خودمون رو بفرستیم لابلای مردم. ما امروز به این جور گزینه‌ها
آقا علی گیلانی
نه انقلابی بوده
استلخجان استلخجان کجاست؟
چی
استلخجان رشتی گیلانی هستید؟
من گیلانی هم مثل آره. بخشان بین راید میدونم.
آفرین. من 2 هفته پیش اونجا بودم. آره. در ادامه 3-4 روزی با یه جمعی از رفقا توییته اقتصاد سلامت نشسته بودیم، داشتیم گفتگو میکردیم، پخت و پزاش هم این زنده آقای دکتر رحمانیان نشسته، ایشون آقای دکتر داریوش چیوایی که دبیر کارگروه دولت در سایه کاندیدای بنده خدایی بود، و آقای دکتر سید سجاد موسوی که دبیر کارگروه اقتصاد سلامت اندیشکده ایتان هستن. ایتان همون اندیشکده ایه که طرح مسکن مر رو با آقای احمدی نژاد داد و الان ارتقا یافته شو تحت عنوان مسکن ویلایی داره ترویج میکنه. 4 روز دوره بود برای جمعی از دانشجوها و اساتید هیئت علمی که رو فضای اقتصاد سلامت و ضدیت با تعارض منافع پزشکان تو گیلان چه حرکتی میتونن بزنن. از این چرا این مثالو زدم؟ خواستم بگم نه محسن خاکی، نه این گردن شکسته، نه واقعیت حزب الله ناگزیر از این که گله به گله اینا رو تکثیر کنه. یه تعبیر خیلی قشنگی به کار بردید، جریان چانه زن منویات آقا. یعنی اگر آقا نیتش به یه چیزی تعلق میگیره، یه موج پشتش باشه از 1 ایده عمومی، ایده رو بندازیم وسط با این، 2 طرحهای تخصصی اگه گفتن الان فلان جای نظام سلامت غیر مردمیه، من چالشی که تو اون جلسه با اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک روزش اون جلسه استلخجان موضوعش این بود، مشارکت مردم در نظام سلامت. من کیس کرونا رو گذاشتم وسط، گزارش‌های بین‌المللی و داخلی و چه بهشون نشان دادم نظام سلامت ایران مشارکت مردمیش از نظام سلامت انگلستان هم ضعیف‌تره. اینی که به قانون اساسی برسیم که هست، یا بنده خدا خوب حرفی برای گفتن نداشتن. بعضیا شرورن زینفعن نمیخوان بذارن مردم میشه، خیلیا روشن نیستن. استاد هیئت علمی خانم اومده به من میگه آقا من اینجا اینا خیلی مثلا حزب الله و اینام، نه سر و ظاهر معلومه که حزب الله دو آتیش هم نی، من چیکار کنم که این ظلمی رو که تو میگی ما داریم انجام میدیم اتفاق نیفته؟ نرسیده. حزب الله ناگزیره آنچنان که معلوم شهید بهشتی در حزب جمهوری ایده تکثیر ایدئولوژی حرفا رو ببنیم برسونیم به هم دیگه و نشون دادن نمونه ها. نمونه ها یعنی چی؟ مثلا همین فوشایی که داریم به جریان بانکی و اینا میدیم، خب یه بخشش اینه که تو رأس باید تلاش کنیم بانکداری خصوصی کنترل بشه اینا، یه بخشش هم از پایینه. به کدوم شهر ایران میگن شهر بدون بانک؟ سمت خراسونه. شهید مدرس عزیز اونجا دفنه، کاشمر. به کاشمر میگن شهر بدون بانک. حسب آمارای من، این با بچهای بانک مرکزی چک کردم، 60% نقدینگی موجود در شهر کاشمر در بانک ها نیست، در صندوق های قرض الحسنه است. چجوری تو کاشمر این اتفاق افتاد؟ معجزه است، شوخی نی. یک شهرستان نصف بیشتر حجم نقدینگیش رو از ساختار پولی بانکی کشیده بیرون و داره باش کار میکنه. این زحمت حاصل 30 سال انباشت زحمت تو کاشمره. چجوری این دوستان زیست شهر، همینایی که دنبال تر مسکن ویلای و اینان، تو بردسکن و تو قزوین و تو 4 تا دونه شهر دیگه کاری کردن؟ چجوری یه عده‌ای در مقابل همین بند جیم خصوصی سازی به دهان مفتخاره ها تو خوزستان من ایستادن و کارخانه نیشکر هفت‌تپه رو از تو حلق اینا کشیدن بیرون، برگردوندن به دامان دولت؟ حالا تو قدم دوم میتونیم تعاونیش کنیم؟ مرحوم مهندس عظیمی جهاد ایدهشو داشت، بمونیم پاش. یه مثالی، حالا ببخشید فضا یه خورده حزب الله گری شده اینا، دارن میگن که این هیئتی ها فرح بعد از روزه، روزه میرن خودشونو میزنن گریه میکنن اینا اینا، بعد روزه چراغا که روشن میشه 5 دقیقه بعد میبینید دارن با هم بگو بخند میکنن، گپ میزنن اینا، خیلی شنگولن. میگه ببین ما گریهامونو کردیم داداش، الان مسئله کاره، برنامه‌ریزی فردای هیئت و اینا. من میگم حزب الله برسه به حالت فرح بعد از روزه، هی بشینیم درد دل کنیم با هم، آب این بدبختی این سوراخت اونجا چرا نیست، اینجا چرا کسی نمیگه، ما چرا بی اطلاعیم، چه خب باش اینو باش، الان چیکار کنیم؟ الان در تبیین، در نیروسازی، در گرفتن بعضی جاها و مقاس مناسب تصمیم گیری و تصمیم سازی، هر جا که احساس میکنیم دستمون میرسه بسم الله دستمون رو برسونیم. یه عزیزی از همین فضلای حزب اللهی که یه مسئولیت جدی هم، معاون رئیس جمهور آقای رئیسی دیگه، آقای دکتر لطیفی، به واسطه همون کاری که ما تو سازمان اداری استخدامی باشون میکردیم، یه وقتی نشسته بود درد دلی با بچه‌ها گپ زدن، گفت بچه‌ها ببینید 22 سال پیش یه دانشجوی ارشد بودم، کارشناس بودم توی سازمان برنامه بودجه، نشسته بودیم یه روز آقای نیلی ما رو جمع کرد، آقای نیلی هم داشت ما رو نصیحت میکرد در مقام یه مثلا پدر فرهیخته، این آقا مسعود نیلی بزرگوار، گفت بچه ها، حالا نمیدونست که مثلا آقای چی؟ میثم لطیفی دلش بایشون نیست، بچه ها برای اینکه بتونیم اقتصاد ایرانو از دست این سوسیالیستا در بیاریم باید کادر سازی کنیم. من با خودم شرط کردم سالی 200 نفر تو این سیستم تزریق کنم. آقای نیلی، من روایتشو گفتم دیگه، اون مقاله استقرار آموزشی مکتب نیاوران رو بخونیم، دانشکده تأسیس کرد تو این کشور، دانشکده گرفت، مؤسسه گرفت، زحمت کشید، کادر ساخت، آدم فرستاد و این کار رو کرد. و در دولت آقای رئیسی کسانی با ریش، کسانی که در دانشگاه سنتی شریف در لحظه اذان کلاسشون رو تعطیل میکنن، میرن نماز میخونن و برمیگردن. من پشت سر اون عزیزان نماز میخونم چون به صداقت شخصیشون ایمان دارم، از نزدیک بعضیاشون رو میشناسم. کسانی طرح حذف ارز ترجیحی و گرانسازی معیشت رو با آقای رئیسی پیشنهاد دادن که شاگردای آقای نیلی ان، خودشون رو فدای آقا میدونن، ریشم دارن. اینا هیچ، یه کرور آدم بی دغدغه غیر حزب اللهی غیر ملی که میگه گروه بابا ایران اقتصاد جهانی نظم جهانی تو دفتر تألیف کتابای درسی تو کتاب من عرض میکنم به واسطه فضای فنی حرفه‌ای تو کتاب کار و فناوری هفتم به فلان کارشناس میگیم که آقا چرا اینجا نوشتی سالاد سزار؟ خب لام هستم تو داری با دخترها میوه اینا، خب سالاد شیرازی هم چرا ارزامن سالاد سزار؟ پر رو تو چشام نگاه میکنه میگه که ببینید آی دکتر، ما باید جهانی سازی رو به فرهنگ تبدیل کنیم، از همین لایف استایل غذا پوشش اینجوری. طرف کارشناس دفتر تعریف کتابای درسی چی کار کنم؟ بکشمش؟ خب حزب الله ضعیفه که اینا در مسترن، از کوتهی ماست که دیوار بلند است. من به نظرم چشم روزه رو روزه خونی رو تموم کنیم بریم تو فرح بعد از روزه، در تبیین نمونه سازی و کادر سازی هر جا که هست و با هم به اشتراک بذاریم بریم سراغش. بسم الله حرفاتون همش سر چشمنه، فقط باید کار بکنیم دیگه. خیلی میفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، من اتفاقا سوالی که میخواستم بپرسم
با آخوندا نگه دکتر بعد عادت میشن. جدی میگم به هیچ آخوندی نگه دکتر.
سوالی که میخواستم بپرسم و ایشون خیلی خوب مطرح کردن، حالا پیروی نقشی که باید حزب الله بازی کنه، خب دهه اول انقلاب میبینیم ما سه تا بازو داشتیم برای مردم: بسیج بود، جهاد سازندگی بود و شبکه مساجد بود. من عذر میخوام از جمعیت خود تند بگم که حق مطلب ادا بشه، دهه بعد دهه اول انقلاب مساجد ما که حالا بمب‌گذاری میشه چی میشه؟ تعطیل میشه. یعنی مسجد ما الان شده یه جای شما میری نماز میخونی، نماز تموم میشه میای، معمولا هم یه خادم سنبالای بی حوصله میندازه بیرون جوونا.
یه اغلب هم بذارید تو جملتون که خود واقعی تر بشه. اغلب مساجد
اینجوریه.
آره، همشون اینجوری نیست.
مگه مسجد خاصی، امام جماعت خاصی یا امامزاده باشه بتونن بچه‌ها جمع بشن استفاده کنن صحنه مسجد. بسیج ما هم که خب دست نیروی مسلح و سپاه، افراد کنترلی ندارن روش، واحد نظامی از بالا ابلاغ میشه. جهاد سازندگی ما هم که متاسفانه ادغام شد توی جهاد به اصطلاح وزارتخونه و دیگه الان فعالیتی نداره. یعنی میخوام بگم اون جبهه حزب الله متاسفانه از بعد دهه اول دیگه اصلا چیزی نداره، نه جایی داره بتونه نگه
آقا من لجان من
جایگاهش خرد شده،
اصلا خرد نابود، جایگاه
کلان و بزرگی مثل اون سه بازه اصلی اون امکاناتو نداره. خب قطعا هرچی باشه با اون قوت بسیج و جهاد سازندگی و شبکه مساجد
تضعیف و قبول دارم. خب
آخه اساسی، یعنی شاید بگیم 60-70% اونها بوده دیگه.
آیه سعید آقا،
محمدرضا
آقای سعید آقا، بزرگترین پروژه استخدامی بعد از انقلاب به اعتراف خود دولت که توانست جذب نیروی انسانی در دولت روی تکونی بده کدوم پروژه است؟ پروژه کانونای ارزیابی وزارت آموزش پرورش در دو سال گذشته. کیا انجامش دادن داداش؟ مسئول سازمان بسیج فرنگیان کشور با یه بدنه‌ای که من توی اون بدنم، از 7 سال پیش با هم یه جمعی تو همون بسیج، ما به شوخی به اون آقای دکتر صدیقی میگیم سردار، میخوایم سر به سرش بذاریم میگیم سردار. خب ولی به جون خودم ما تو بسیج اون کارو کردیم. اینو چون خودم کردم میتونم بگم ما کردیم. خب گنده بیام میشه. ببین من قبول دارم آقا تضعیف شده، فلان شده، چی شده، همه اینا قبول. حزب الله چون فکر میکنم با فعل شما رفتم فرعزاد، جسارت میکنم جواب میدم. حزب الله دو تا کار میتونه بکنه: بگوید این ساختارها دیگر به کار نمی آیند، قفلند، الفرار بریم یه جای دیگه. دو، بدانه صابخونه اونه، اگه کسی داره کار اشتباهی میکنه اون مستاجره، بره بشینه و نهاد رو پس بگیره. همین جایی که توش نشستیم و 5 سال پیش میدادن از این دوره ها برگزار شه؟ نه، یه عده‌ای از دانشگاه شریف تلاش کردن، زحمت کشیدن، کار فرنگی کردن، رشد کردن، یه شبکه‌ای شدن. بعد حضرت آقا گفتن ای جماعت، سازمان تبلیغات اسلامی دست شما. و الان سازمان تبلیغات به ما اجازه داده از این حرفای آوانگارد یه خورده مثلا تحولی اینجا بزنیم. خب سازمان تبلیغات 7 سال پیش که از این اجازه ها نمیداد. چی شد؟ عجیمجی شد؟ نه، ساخته شد. ها، معاون صدا و سیمای شما الان کیست؟ یه آقاییه که 20 سال عمر گذاشت دفتر مطالعات جبهه فرنگی انقلاب، اومد جلو، جشنواره عمار اومد جلو، تاریخ شفاهی و و و، یه نسل مستندساز، یه نسل فیلمساز، حالا جانشین سازمان صدا و سیما. مثال آموزش پرورشی شو الان من و سعید آقا زنده نشستیم اینجا داریم عرض میکنیم. ما تابستان پارسال، عرض آخرم تابستون پارسال، با یه جمع 30-40 نفره‌ای همین جلساتی است که آقا پنجشنبه تحت عنوان حلقه‌های میانی چند ساله میگیرن، 30-40 نفر محیط‌زی، 30-40 نفر فساد، ضدیت با فساد، اینا جلسه آموزش و پرورشیاش پارسال تابستون بود. توفیق بود به انتخاب خود جمع 5 نفر صحبت کنن من جمله بنده. صحبتامون هم رفت و برگشتی بود، یعنی با آقا گفتگو می‌کردیم، نه بیانیه بخونیم بعد ایشان بیانات کنند. بیانیه بیاناتی نبود، جلسه رفت و برگشتی بود. اونجا یکی از طرحایی که یکی از دوستان داد این بود که با توجه به قفل بودن ساختارهای رسمی و فلان و اینها، ما آموزش پرورش را فراقوه‌ای کنیم، رهبری بالا سرش باشه که بعد یه اکوسیستم غیر دولتی بتونه توش آقا گفتن این حرف نه معقوله، نه ممکنه، نه قانونیه، نه مفیده. بعد تعبیر کردن همین آموزش و پرورش دولتی پرحجم کمبازده را، پرحجم کمبازده را متحول کنید و بالا بیاورید. اگه بسیج چپ رفته، خب بسیج رو به راه راست برگردونیم. اگه جهاد فلان شده، اگه امر معروف بهمان شده، خب برش گردونیم. ببینید من به شخص نگرانم در مرحله‌ای که حضرت آقا داره از دولت سازی اسلامی صحبت میکنه، یه بخشی از حزب الله به این عنوان که کار در ساختارهای رسمی جواب نمیدهد دولت را رها، یعنی واگذار به همین شازده پسرها، دولت را واگذار به این دوستان کرده، بروند در یک حیات خلوتی، یک گلخانه ای دوره هم خوش باشند، به جای این که بیان سراغ آموزش پرورش، برن مدرسه اشراف نمیدونم مذهبی فلان بزنن دلشون خوش باشه. آه نمیشه. به جای این که بیان تو ساخت، ما ناگزیریم از این که پابلیک سرویس و سیویل سرویس را در ایران، یعنی اونجایی که چش تو چش مردم تو نیرو انتظامی و آموزش پرورش و بهداشت و درمان داریم خدمات میدیم و اونجایی که داریم قاعده گذاری میکنیم، سازمان تألیف کتابای درسی، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، ما از تصرف اینها ناگزیریم دوستان. بی تعارف شهید بهشتی 59 جلسه ای داره تو حزب، میگه که خواهران و برادران از شما خواهش میکنم این حیای بی جای انقلابیتان را کناری بگذارید. ما اینقدر ساده نیستیم که هزینه انقلاب را بدهیم، کشته هایش را بدهیم، مجاهدت هایش را بکنیم، وقتی پای اداره کشور به وسط می آید کار را بدهیم دست همان آقایانی که در دوران تظاهرات هم می گفتند توده ها را شما به حرکت در بیاورید، سازماندهیش را بدهید به ما. تیکه می دازه به نزد آزادی، میگه مگه من نادانم توده را بسیج کنم بعد بدم دست نزد آزادی؟ اه من می خوام. حزب الله یه وقت برای خودش میزنه، مثلا من محسن خاکی تلاش کنم الان مربی پرورشی هنرستانم بشم مدیر هنرستان، خب این اوج بلاهت و انحطاط منه. ولی من برای جریان خودم تلاش کنم که این جریان بیاد، حزب کشی و باند کشی سیاسی هم نباشه. نه، این گفتار، آقا کی این گفتار رو قبول داره؟ این مانیفست، این قانون اساسی. دیگه اونجاست که تو ممکنه بیستی بگی آقا شما طرفدار عمومی سازی مالکیت هستی؟ اصلاح طلب میگه نه، میگه خب من با تو نیستم. اصولگرا تو هستی؟ نه، با تو هم نیستم. فلانی تو هستی؟ نه. یه جریانی که طرفدار عمومی سازی مالکیت، شاید باید جریان سومونو بسازیم. من اگه درست فهمیده باشم میخوام خدمت برادرم عرض بکنم که تضعیف یا حتی گاهی شاید بشه گفت انحطاط نهادهای رسمی یا نهادهای انقلابی ما باعث نشه ما احساس صاحب خونگیمونو از دست بدیم. مال ماست، کس دیگه اگه اونجاست اشتباه نشسته. خواهش ملاحظات دوربینی ها، آره مال ماست و کسی اونجا نشسته اشتباه نشسته، خب بریم پسش میگیریم. و این دستور صریح این شهید سعید عزیز به ما که این حجب و حیای بی جای انقلابی تا نا به کناری بگذارید و به میانه میدان بیایید، میدان داری کنید. خب 7:26 دقیقه از اون چند تهران.
حاج آقا تشکر میکنیم سلام. از همه دوستان و شما. خب احتمالاً یه چند دقیقه بعد از اذان باید مزاحم باشیم تا بحث تکمیل بشه. من هی میگفتم که آیه نفسی بکشید از این جهت بود که بحث سوم هم ان شاءالله پیش بره. حالا ان شاءالله با ذکر صلوات بحث سوم شروع بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. محور سوم عرض ما مسئله یه نمای کلیه از نظام توزیع و تبعیض در اقتصاد ایران. عرض کردیم چرا نوشتیم توزیع و تبعیض، چون هم به جنبه آیدی ها و درآمد گونگیش اشاره میکنیم، اون چیزی که تحت عنوان جنگ فقر و غنا میشناسیمش، هم به جنبه تأثیرگذاری ها و سالاری ها، اون چیزی که تحت عنوان جنگ استضعاف و استکبار میشناسیمش. و میخوایم اشاره بکنیم که در این چارچوب مردم زدایی از اقتصاد ایران تو هفتا پویش یا پویه اتفاق میفته که این هفتا پویه با هم دیگه یه چرخه‌ای رو شکل میدن. قبل از اینکه من اون هفتا پویه رو که از نظام بانکداری تا نظام مالکیت تا نظام درآمدها تا نظام بازتوزیع و حالا این هاست عرض بکنم، مجبورم یه مقدمه ای رو بگم. ببینید دوستان، در نگاه انقلاب اسلامی که من با تکیه بر اصل 3 و اصل 43 قانون اساسی آوردمش، ما به مسئله عدالت و جمهوریت جدا نگاه نمی کنیم. ما نمیگیم یه هدف داریم به نام عدالت، یه هدف هم داریم به نام جمهوریت. نه، تعریف ما از عدالت و جمهوریت یه تعریف دو روی یک سکه است. چگونه؟ باز با ارجاع به همون خطبه های اقتصادی آقا، بیان اینه: اگر بتوانیم، این تقریبا این جمله امام در جلد 21 صحیفه شهریور 67 اگه درست یادم باشه، تو پیام چیزه؟ پیام آوارگان جنگ، تو پیام به آوارگان جنگ، مهاجرین جنگ تحمیلی، امام اونجا میگن که اگر حکومت اسلامی بتواند با سیاست‌های خود توده‌های میلیونی مردم را در کار و تلاش و خلاقیت و تولید دخیل کند، دقت کنید، توده‌های میلیونی مردم را در کار و تلاش و خلاقیت و تولید دخیل کند، این اتفاق بزرگترین عامل جدا شدن آنها از اخلاق رذیله، تملق، چاپلوسی و ظلم پذیری و گرایش آنها به فضائل انسانی است. در بیان امام، مردم سالاری در عرصه اقتصاد یعنی که من روزی 8 ساعت زیر یوغ کارفرما نباشم، خودم تعیین کنم چه کنم، یا دور هم خودمان تعیین کنیم چه کنیم، چه تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، و توده مردم مصلحت مردم رو تشخیص بدن، بزرگترین زمینه تمرینه برای این که مردم تو سیاست هم زیر بار زور نرن. این تو علوم اجتماعی بهش میگن تجربه زیسته دیگه، تجربه زیسته. اگه تو اقتصاد شد چشم، تو سیاست هم میشه چشم، تو فرنگ هم میشه هر چی تو بپوشی منم میپوشم، به هر سازی تو قربدی منم به همون ساز میرخصم. اگه یه ملت تصمیم گیر مستقل میخوایم، استقلال اقتصادیش رو خودش آقای خودش باشد، باید تمرین کنیم. خب این چه جوری ظهور پیدا میکنه؟ متفکرین انقلاب، من جمله شهید بزرگوار بهشتی، خود آقا، شهید مطهری و شهید صدر. شهید صدر رو از بیرون حلقه شاگردان امام میارم، چون شبیه ترین آدم به این سه تا شاگرد امام، بهشتی و خامنه ای و مطهری، جناب شهید صدر. همشون با هم یه حرف مشترک دارن، میگن آقا قدرت اقتصادی تو سه لایه پخش میشه. لایه اول اون چیزیه که شهید اول آدرس بدم، دوستان اگه میخوان اینو ببینن میتونن به کتاب اقتصاد اسلامی شهید بهشتی، دو فصل داره تحت عنوان اقتصاد در قانون اساسی یا طرحی کلی از اقتصاد در قانون اساسی، همین در کتاب قانون اساسی شهید بهشتی، قانون اقتصاد اسلامی شهید بهشتی، بحث اقتصاد قانون اساسی، اگه میخوان از زبان از آقا ببینن، تو همون چهار تا خطبه که عرض کردم، از زبان شهید مطهری تو کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، و شفافتر و شسترفته‌تر و تمیزترش همش تو کتاب اسلام راهبر زندگی از شهید صدر، دو تا مقاله وجود داره به نام طرحی کلی از اقتصاد در یک جامعه اسلامی، طرحی کلی از اقتصاد در یک جامعه اسلامی. ادعای مشترک هر چهار عزیز اینه که قدرت اقتصادی در سه لایه توضیح میشه. یک، لایه، از اهمیت بیشتر از انگشت بزرگترم شروع کنم، لایه توزیع امکانات تولید. مثلا این سوال که آقا کارخونه مال کیه؟ زمین مال کیه؟ منابع بانکی مال کیه؟ اینی که کسانی امکانات تولید، سرمایه‌ها و ابزار تولید داشته باشن و کسانی نداشته باشن، این لایه مهم است. لایه دوم، حالا ممکنه امکانات تولید عادلانه توزیع بشه یا غیر عادلانه. تو لایه دوم ما میریم با اون امکانات کار میکنیم، توی زمین کشاورزی کار میکنیم، توی کارخونه کار میکنیم، سهمبری و تصمیم گیری در مورد فرآیند تولید. همین که گفتیم حالا سهم کارگر از مجموع این محصول چقدر باشه، حالا کی چه جوری تصمیم بگیره، اینم لایه دومه. به اولی میگیم توزیع قبل از تولید، یا اصطلاحاً توزیع نخستین. به دومی میگیم توزیع حین تولید، توزیع نه فقط توزیع محصولا، توزیع محصول و قدرت، هر دوتاش با همه. پس توزیع محصول و قدرت قبل از تولید، توزیع زمین، توزیع پول، توزیع سرمایه کارخانه. دو، توزیع حین تولید، یعنی تولید کردیم حالا میخواییم محصولش و آوردش و سودش رو تقسیم کنیم. سه، باز توزیع. باز توزیع یعنی چی؟ یعنی آقا تولید کردیم، سنبری هم کردیم، حالا هر کدوم از مردم جامعه پولی دستشونه، چقدر از این مالیات بگیریم بدیم به اون یکی؟ اسمش روشه دیگه، باز توزیع. سیاست هایی که پس از تولید در جهت توازن اجتماعی استفاده میشند. این سه لایه اصطلاحاً توزیع نخستین، توزیع حین تولید و باز توزیع، سه تا لایه یعنی که قدرت اقتصادی توش تقسیم میشه. قانون اساسی ما به هر سه تاش با هم توجه کرده. بند دو اصل 43 که خوندم کدومش بود؟ قرار دادن امکانات کار در اختیار همه. لایه اوله، احسنت. اون جایی که میگه دولت مکلف است نظارت کند که ثروت‌های نامشروع اینا ایجاد نشود و حقوق کارگر حفظ بشود، اون کدوم لایشه؟ دومه. اون جایی که میگه دولت مکلف است امکانات عمومی و بودجه کشور را به گونه‌ای تقسیم کند و مالیات ستانی کند، سومیشه. درست شد؟ هر ستاش مهمه، اما واقعیت اینه عمده ثروت و عمده قدرت تو لایه اوله که تقسیم میشه. اونی که منابع بانکی داره خیلی کارا میتونه باش بکنه، اونی که کارخانه داره خیلی کارا میتونه بکنه. ولی تو ممکنه بگی ما به فلانی حقوق بیشتری میدیم. بابا حقوق یه بخشی از عدالت رو میاره، سرمایه و ابزار تولید اینه که مهم مسئله است. به همین خاطر هم شهید بشتی و هم آقا در مورد بند دو اصل 43 میگن مهمترین قاعده اقتصادی انقلاب اسلامی، چون بند دو کجا ایستاده؟ توزیع سرمایه ها رو داره بحث میکنه، بعد توزیع درآمد ها، بعدم باز توزیع. این سه لایه به ترتیب اهمیت و به ترتیب تأثیرند. هر چی می‌بینیم تو لایه 3 واقعا تأثیرها کمتر میشه. خدایا از همین الان منو ببخش که میخوام موقع از اونم بحث رو ادامه بدم. خب پس ببینید، مسئله عدالت توزیعی، توزیع هم از ثروت و هم قدرت تو این سه لایه است: توزیع منابع، توزیع حین تولید و توزیع بعد از تولید. اگه این سه تا برامون جا افتاد، اون وقت از خودمون میپرسیم خب هر کدوم از موتور محرک هایی که الان دارن تو اقتصاد ایران تبعیض درست میکنن تو کدومی که از این لایه ها میشینن؟ الان من این مثال بزنم. آقا یه بحثی چند سال تو این کشور مطرحه به نام اینکه یه اقشاری گردنشون کلفت مالیات نمیدن. آقا دولت میگه پزشکان پوز نصب کنید مالیات بدید، پوز نصب نمیکنیم. بعد خدای من رئیس سازمان نظام پزشکی نامه زده به رئیس امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. چی نوشته توش؟ عجیبه. استفاده از این سامانه ها نیاز به دوره های آموزشی دارد که پزشکان ما پزشکای ما بلد نیستن از پوز استفاده کنن، باید براشون دوره بذاریم. خیلی خوبن، خیلی خوبن. کی آدم میتونه اینجوری چرت بگه؟ کی آدم میتونه اینجوری مهمل بگه؟ زمانی که خب این مثال تو کدوم لایه است؟ سه دیگه، مالیات نمیدن، توزیع بعد از تولید. کی این آدم میتونه این کارو بکنه؟ زمانی که یه چیزی به نام سازمان نظام پزشکی وجود داره که این سازمان قدرت چانه زنی داره. بی خودشون یه اصطلاحی دارن، من حالا ببخشید این بنده خدا امروز نشسته اینجا یاد پزشکا افتادم، مثلا یه صنعتگر نشسته بود، مثلا صنعتی بود، تقصیر خودته. کی میتونه این حرفو بزنه؟ زمانی که چیزی وجود داره به نام سازمان نظام پزشکی. یه اصطلاحی دارن خودشون میگن چهار جانبه گرایی. میگن آقا اون چهار تا رکنی که در مورد سیاست‌های سلامت در ایران باید نظر بدن کیان؟ یک، وزارت بهداشت. دو، کمیسیون بهداشت مجلس. سه، سازمان نظام پزشکی. چهارشو پیدا کنید. جالبه همشون هم میگن خودمون، خودشان را نماینده امر عمومی میپندارند. عرض دوم من اینی که ما در ایران چیزی به نام سازمان نظام بیماران نداریم، اما سازمان نظام پزشکان داریم. الان که با هم صحبت میکنیم هم تو انگلستان و هم تو آمریکا، این جهان پلشت سرمایه‌داری رو مثال میزنم که کسی نگه این حرفا کمونیستیه، فلان بهمانه. تو آمریکا یه چیزی وجود داره به نام جنرال هلث ادوکیسی، نهاد عمومی وکالت سلامت. این نهاد یه سازمان نظامه که مدافع حقوق بیماران در مقابل کادر درمانه. ما در ایرانی همچین چیزی داریم؟ نه. وقتی ما نداریم، یعنی این چالش که اونا سازمان نظام دارن و ما نداریم، تو کدومی که از این سلای است؟ لایه دوه، آفرین، هینه تولیده. چانه زنی های هینه تولید، گیس و گیس کشی های هینه ارائه خدمات سلامت. حالا از سلامت بیان بیرون، آقا این که یه سری اصناف و اقشار و طبقات در ایران نهادهای چانه زن دارند، تشکل های صنفی دارند که اسمش صنفیه ولی زورش سیاسیه. ها، این تشکلای اقتصادی سیاسی که بعضی از نهادها در ایران دارن، کدوم لایه عدالت رو و کدوم لایه جمهوریت رو دوچار چالش میکنه؟ لایه توزیع هینه تولید. این مثال. و مثال اول، اینی که داداش محمد حسین من از شاگرد اول دانشکده علوم پزشکی شده، حالا باز دوباره مثال به نفع پزشک جوان، فارغ التحصیل شده، برای اینکه بتونه یه مطبی اجاره بکنه احتمالاً یا بخره مثلا، باید 5 میلیارد تومان پول داشته باشه و برای تجهیزش هم مثلا 3 میلیارد پول داشته باشه. اگه مثلا آقای دکتر رحمانیان دندان پزشک باشه، این عدد میشه 12 تومان، ولی 12 میلیارد ندارن. داداش من الان داره توی کلینیک برای یه آقای سرمایه‌داری که پول داره و چون پول داره میتونه یه کلینیک تأسیس کنه، داداش من بره براش کار کنه. شاگرد اول دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تیپ 1 رفته اجیر شده، مثل اون کارگره بود که گفتم 15% تولید رو انجام میده اما سهمش چقدره؟ 5%. اونقدر نمیتونه بهش ستم کنه، ولی 70% آیدی رو محمد حسین داداشم برمیداره، 30% آیدی گیره آقای مالک کلینیک میاد، فقط پول آورده. خب و این آقا مگه بخواد همین کار رو با یه مطب دندان پزشکی و 4 تا دونه 60، چرا؟ چون اون وقت پول یونیت هم باید بده. پس ببینید به میزانی که سرمایه پول دارد، این از حقش برده میشه. این تو کدوم لایه است؟ گزینه 1، لایه توزیع قبل از تولید. آقا من پزشکم، زمین ندارم. من پزشکم، دسترسی به منابع بانکی، کدوم بانک ایران الان با مدرک دکترای حرفه پزشکی ولو شاگرد اول دانشگاه باشید به شما 10 میلیارد تومان وام 4% میده؟ هیچ بانکی. چرا؟ دانش در این کشور قیمت نداره. آها، اگه تراکنش 1 میلیاردی داره میده. بدتریش میدونید کجاست؟ در نظام پولی و بانکی ایران اون لحظه که قانون تأسیس بانکداری آمد، 2000 میلیارد، یعنی بانک آینده، کثیف‌ترین و بدهکارترین بانک ایران الان اینجوریه دیگه. بانک آینده میدونید الان بدهکارترین و منفی‌ترین تراز بانک ایرانه، 127 هزار میلیارد تومان تراز منفی داره، یعنی نمودار تراز منفیش اینجوریه. بانک بعدی از 30 خورده‌ای شروع میشه، بدترین بدهی بانک. این بانک چجوری تأسیس شده؟ آقای علی انصاری و رفقا تو بازار مبل ایران یه پولمولی داشتن و اینا و اینا سر هم گذاشتن، 2000 میلیارد آوردن گذاشتن بانک تاتو تأسیس کردن. قانون بانکی به بانک اجازه میده، ما این مفهومی داریم بهش میگیم نرخ ذخیره قانونی، 17% یه پولی رو بذاره تو بانک، به اندازه 100%، یعنی 83% بیشتر به مردم وام بده. سادش میدونید چیه؟ شما اگه 2000 میلیارد تومان آوردی و یه بانک تأسیس کردی، چقدر میتونی به مردم وام بدی؟ 7000 میلیارد تومان. 2000 میلیارد میذاری، 7000 میلیارد وام میدی، 2 و 7 9 سر جمع. حالا سوال، اگه این 7000 میلیارد تومان رو فقط با نرخ 20% وام بده، فقط با نرخ 20%، 20%ش میشه چقدر؟ 1400 میلیارد تومان. هیچ کاری نکرده 1400 میلیارد رفت تو جیبش. مگه میشه؟ بله میشه. بهش میگن خلق پول، یه حق سیاسیه. چون پول داری میتوانی وام بدهی. از اون طرف مثالی که زد، چون پول داری میتوانی وام بگیری. دانش داری نمیتونی بانک بزنی، دانش داری نمیتونی وام بگیری. این کجاست؟ این تو لایه اوله. خب حالا که این سه لایه رو با یه مثال ساده شناختیم، یه نگاهی بکنیم بگیم آقا وقتی میگیم که آقا تبعیض داریم در مورد چی حرف میزنیم؟ این تبعیض نیست، این همون فقره. خب این نموداری که اینجا روبرومونه سهم از خودشون هم اومده، سهم دهک ها از هزینه کل کشور در سال 1400. دهک اول 10% مردم ایرانن، ولی چقدر از پول ایرانو برای خوراک و پوشاک و مدرسه و آموزش و تفریح خرج کردن؟ 2%، 2 خورده. دهک دوم و سوم هم اوضاعشون به همین منواله، یکم بهترک. دهک مثلا ششم 10% مردم ایرانن، تازه تونستن 8% پول ایرانو خرج بکنن، خرج زندگیشون. وقتی به دهک هفتم میرسید تازه این عدد برابر میشه، یعنی 10% مردم ایران تونستن 10% پول ایرانو خرج بکنن. یعنی شما وقتی تو دهک هفتم باشی تازه زندگیت یر به یره، متوسطه، اندازه‌ای که زحمت میکشی. مثل اینه که اینجوری بگم، شما تو دهک هفتم از نظر اقتصادی تازه یه حق رأی داری. تو انتخابات ما هممون یه حق رأی داریم دیگه، درسته؟ یه حق رأی. مامان بزرگ من 1318، آقای خامنه‌ای هم 1318، دوتاشون یه حق رأی دارن، با اینکه یکی مرجع تقلید و دیگری پیرزنی است که نام خود را مینویسد، فقط سوادش. دوتاشون یه حق رأی دارن، اما تو اقتصاد اینجوری نیست. تو اقتصاد تو تازه دهک هفتمی که شدی یه حق رأی داری. اما این در مورد دهک دهم چه جوریه؟ 3.5 تقریبا، یعنی هر آدم دهک دهمی 3.5 برابر سهمش. این در شرایطیه که سهم مثلا دهک دوم چقدره؟ اونم 3.5. این 35، اون 3.5. نسبت بگیریم یه دهک دهمی چند برابر یه دهک دومی خرج زندگیش میکنه؟ 10 برابر. خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش. ببینید وقتی از تبعیض صحبت میکنیم نسبت ها اینجوری میشه. بعد اینجوری میشه که شما، حالا میریم جلوتر میگم دیگه، تو کنکور و دانشگاه و فلان و بهمان چه اتفاقی میفته؟ خب خاکی اینا دونستنش ببخشید، امیدوارم این سروه نیاد تا آخر جلسه. خاکی چه ارزشی داره دونستن اینا؟ میخوای برامون روزه فقر بخونی؟ نه، عمدن این سگانه رو گفتیم که بگیم آقا خواهر برادر، مردم زدایی از اقتصاد ایران تو لایه‌های پایین زمینه برای مردم زدایی تو لایه‌های بالا. این دایره کجاست؟ لایه سومه، مخارج مردمه. قبل از این دایره تو بانک، تو زمین، تو امتیازات، تو تشکل‌ها چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده؟ اگه سرمایه‌دارا اتاق بازرگانی دارن، اتاق اصناف دارن، ولی کارگرها تشکل کارگری با قابلیت چانه‌زنی جدی ندارند، خب این لایه چندمه؟ لایه دومه دیگه، تشکلیابی. یکی از راه‌های مردمی سازی این است که من و شما در شهرامون بیفتیم انجمن‌های صنفی کارگری درست کنیم، مجمع نمایندگان کارگری درست کنیم، شورای اسلامی کار درست بکنیم. میشه مردمی سازی. اگه اینا رو درست کردیم اینا میتونن چانه بزنن، سهمشون انقدر نباشه. کما اینکه همین امسال توی مذاکرات دستمزدی یه خورده کمکی من به دوستان میکردیم و اینا، بالاخره جناح کارگری تونست با ادبیات علمی بگه آقا سبد معیشت من 15 میلیون ها داری به 12 میلیون میدیم، الان سلولام گشنه سا، بچه من کربوهیدرات کمتری، فسفر کمتری و پروتئین کمتری به اون میرسه و اون جناح برای خودش بکشه. هدف ما از ارائه محور سوم تدقیق مفهوم مردمی سازی به قدرته، نه صرفا به پول، که پس فردا بگیم خب فلان دولت گفته یارانه ها رو بیشتر میکنم، به مردم بیشتر میرسم، الحمدلله اقتصاد مردمی شد. نه، اینی که آیدی اقتصاد بیاد برای مردم، اقتصاد مردمی نمیکنه. اینی که ساختارهای تصمیم ساز اقتصاد دست مردم باشه، اقتصاد رو مردمی میکنه. خب چی میشه که ما به این دایره میرسیم؟ 7 لایه رو طی میکنیم تا به این دایره میرسیم. اون 7 لایه بعضی هاشون توی برش اولن، یعنی تو برش توزیع منابعن، بعضی هاشون تو برش دومن، تو برش حین تولیدن، بعضی هم تو برش سومن. یه مرور کوتاه میکنی بعد برمیگردیم. لایه 1، پول و بانک. ساختارهای پول و بانک تو کدوم برشن؟ برش اول، چون دسترسی به منابع تولیدن. دو، مالکیت‌های طبیعی، یعنی مالکیت زمین، دسترسی به جنگل‌ها، مراتع، ارزم به خدمت شما حق بهره برداری از شیلات و و و. مالکیت صنعتی، مالکیت کارخانجات، سرمایه‌های تولیدی، ابزار کار و مالی، داشتن سرمایه در گردش و پول و اینها. این هم تو کدوم لایه است؟ لایه اوله. احسنت. لایه دو، اولین بخش مهمش، نظام حقوق و دستمزده. هم نظام حقوق، یعنی آنجایی که 4,100,000 نفر عائله دولتن، 2,300,000 تاشون کارمندن، حدود 650,000 تا نظامی داریم، با شهرداری ها و نهادهای عمومی و همین سازمان تبلیغات که نهاد عمومی غیر دولتیه و چه و چه و چه و اینا، همش 4,100,000 دولت ایران کارگزار داره. اینا حقوق بگیرن. دو، دستمزد بگیران، شامل حدود 16 میلیون کارگر که دستمزد بگیرن و یه طیفی از کسانی که توی اون 3 میلیون اصنافن. طرف مثلا صاحب بقالیه، این پسر پیشش کار میکنه، صاحب یه مثلا فروشگاهیه، یه آقای پیشش کار میکنه، دستمزدن برای دستمزد بگیران. اینم تو لایه دومه. مسئله بعدی امتیازات و انحصاراته. آقا یه کسی کارت بازرگانی داره، این میره صادر رو وارد میکنه، یکی دیگه مباشرشه. یه کسی امتیاز تأسیس داروخانه داره، امتیاز تأسیس رو یکی گرفته، یه دکتر داروس. من همین الان کیس فامیلمونه، خانوم پسردائی من الان مدرک داروسازیش رو گرفته ولی نمیتونه داروخونه بزنه، چون امتیاز تأسیس دست یکی دیگه است. و فرایند رسیدن هم، حالا الحمدلله تلاشی در دولت آقای رئیسی شد که این ساختار امتیازات بشکنه تحت عنوان قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و این انحصارات بشکنه، من تا الان اینجوریه دیگه. این با اینکه داروسازی بلده، باید بره پیش یکی دیگه که او امتیاز تأسیس داروخانه داره کار بکنه، و همین باعث میشه این بخشی رو از امتیازات و انحصارات. آقا واردات نهادهای دامی دست مثلا 6 تا وارد کننده بزرگ، 80%ش خردریزشو کار نداره، دست 6 تا. خب این انحصار دیگه، میتونه قیمت گذاری کنه، کار کنه. لایه بعدی تشکلیابی و چانه زنیه. اگه ما تو روابط بیمار و پزشک، تو روابط مهندس و اونی که میگه بیا برام خونه بساز، تو روابط کارگر و سرمایه‌دار، یکی از طرفین تشکل داره، یکی از طرفین تشکل نداره، قاعدتا منافع تصمیم گیری ها و قاعده گذاری ها گونه دیگری خواهد بود. و اما لایه سوم، بحث بازتوزیع، چگونه مالیات تخصیص میدهیم. این مفاهیمی که تحت عنوان یارانه و مالیات و پرداختای دولتی و بهزیستی و کمیته امداد و چتر بیمه و اینها باش روبرویم، اینا اصطلاحا تو اقتصاد بهش میگن پرداختای انتقالی. حالا ما به بحث فنیش کار نداریم، منتها آنچه که از آیدی های کشور دولت از سمتی می ستاند، فکر کنم محیط داره گرم میشه، اگه دکمه کولر دست عزیزانه کمی خنک‌ترش کنن، از دست کسانی می ستاند و به کسان دیگری می دهد برای تعدیل جامعه. درست شد؟ این و آخرین لایه، حالا این افسانه یارم پنه زرونه، آخرین لایه نظامات باز تولیده. یعنی چی؟ یعنی آقا ببین، من درست تو دو لایه قبلی باختم، ولی اقلا اگه الان یه آموزش خوب بهم بدی، این شانس رو دارم که تو دوره بعد بیام توانمند بشم. ولی اگه به این خاطر که تو دو لایه قبل باختم اینجا آموزش خوب هم دریافت نکنم، به قول چیز گفت، دهقانزاده دهقان ماند و شهزاده شه گردد. اونی که بالاست نسل بعدش هم بالاست، اونی که پایینه نسل قبلش هم پایینه. این 7 لایه که در واقع می‌خوایم در موردش بحث بکنیم و تقسیمشون بکنیم. خب لایه اول، لایه پول و بانک. دوستان دقت کردن، آنچه ما از نظام پولی و مالی ایران گفتیم، شکلگیری مفهومی به نام، مخصوصا تو دوره پهلوی دوم، بانک بود که بدون ارتباط مستقیم به تولید میتوانست پولای کشور رو ببره یه وری. بانک دوتا کار میکنه، یک، تصمیم میگیره کجا پول ببرم کجا پول نبرم، دو، با بردن پول به یه سمتی یا نبردنش میتونه اونجا گرانی یا ارزانی ایجاد بکنه. یعنی بانک میتونه در شرایطی که کشور، فرض کنید ما همین شرایط 5 سال پیشمون رو مثال بزنیم، 5 سال گذشته، حدود 40% بنگاه‌های ایرانی کاهش، یعنی عدم دسترسی به سرمایه در گردش داشتن. حاصلش هم این بود که تقریبا صنعت تولیدی ما با نصف ظرفیت کار میکرد. همزمان بازار مسکن در ایران داغ بود. چرا؟ چون بانک‌ها تصمیم گرفته بودن پولشون رو ببرن توی زمین. این لگد به چیه؟ این لگد به توان تولید صنعتی ایرانه. یعنی الان یه مهندسی میخواد اراده به ورزه یه کارگاه را بندازه، نمیتونه. چرا؟ چون پول نیست. اراده او کشته شده. امکان نقش‌آفرینی، این نمیتونه رأیشو بندازه تو سبد. الان رأی من اینه که بخش قطعه‌سازی خودرو در ایران رشد کنه. برای اینکه من مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیرم هستم، میخوام این کارو بکنم. خب رفتم دانشگاه، میخوام رأیمو اینجوری به صندوق بندازم، چون پول ندارم نمیتونم. پولا توی مسکن. این کار اوله. کار دوم، وقتی میتونن پول رو به یه جایی ببرن، میتونن برای اونجا ارزش درست بکنن. میگن ما به کیا وام میدیم، به کیا وام نمیدیم. اصطلاحاً بهش میگن جیره بندی اعتباری. همه ماها در صندوق انتخابات یک حق رأی داریم، اما پشت باجه بانک برای گرفتن وام حق رأی مشابهی نداریم. به این اعداد دقت بکنید. 45%، حدود 50-48%، حدود 50% مردم ایران هنوز یک قرون وام از بانک نگرفتند. 45% مردم ایران 45% مردم ایران 15% حجم وام ها رو گرفتند و 5% مردم ایران 85% وام ها رو گرفتند. به این میگن جیره بندی اعتباری. 5% پولدار، همون 10 دهمی یا اون بالاها، خب میتوانند 85% وام ها رو بگیرند. 45% بقیه مردم، 10 هشتی ها 7 هشتی ها 6 هشتی ها، کارمندای کاسبای متوسط، اینا خودشونو میکشن. 15% وامای کشور رو گرفتن. 55% طبقات پایین یک قرون وام هم نگرفتن. آره دیگه ها. اون وقت ما اگه سیاست های بند بی اصل 44 رو که آقا بیا برو تعاونی سازی کن انجام داده بودیم، اون وقت 3500 تا کارگر و مهندس و تکنسین هفت تپه میتونستن برن بگن ای بانک ملی، ای بانک توسعه تجارت، ای بانک توسعه صنعت و معدن به ما وام بده. ما یعنی ما 3500 تا. اینا از بیوامی در میومدن. یه سیاستایی مثل وام ازدواج و وامای رفاهی اینجوری هم که میبینید نظام بانکی چه مقاومتی در برابرش میکنه. یعنی میری ابر بدهکار 70000 میلیاردی داری، بعد این طرف 300000 نفر تو صف وامن، میگی بابا اینا جمع 300000 تاش میشه 20000 میلیارد. داری 70000 میلیارد به او بدی، نداری 20000 میلیارد به او بدی. عجب. حالا بزرگترین تسهیلات گیرندگان ما ذیل بانک‌های خصوصی هن. شرکت توسعه تجارت ایران مال 72000 میلیارد تومان وام گرفت. زیل بانک آینده خودش به خودش 72000 میلیارد تومان وام داد. چیکار کرده؟ 1,500,000 متر زمین رو در تهران خریده، مال ساخته، نه به تولید مربوطه، نه به تجارت مربوطه، نه به هیچی. قیمت زمین رو برده بالا. منطقه 22 تهران رو داغ کرده. تموم شد رفت. دو، لایه مالکیت طبیعی و صنعتی. اگر شما یا به نحو اون قارت‌های پیشینی یا به نحو دارا بودن منابع فعلی بتونی بری یه وام قلمبه از بانک بگیری، با این وام قلمبه بری کارخانه بخری، زمین بخری، یا اجدادت از اشراف دوره پهلوی بودن، بابا بزرگت پولدار بوده، ما دقیقا همون بند خدای فئودال شهر خودمون که مثال زدم، اندر گردش روزگار یکی از نوه های او شده داماد خانواده ما، یعنی داماد مامان بزرگ من در واقع. چند تا داداشن به هر کدومشون کلی زمین رسیده، کلی زمین. آقای رضایی تا ساعت 18 با دوستان سرچشمه وعده داشتیم اینجا تموم کنیم، بس رو ارجاع به فایل 7 موتور تبعیض بدیم. باش گرو من با سرعت بیشتری میرم. خلاصه کسانی که هنوز میبینیم منابع طبیعی صنعتی و مالکیت های ایران رو دارند و به این واسطه پیش میفتن. مثال سادش اینه، اگه 3 خونه داشته باشی نه فقط اجاره نمیدی، بلکه از مستاجرا پول هم میگیری. اون وقت اونی که اجاره میده چی میشه؟ نه فقط اجاره میده، بلکه چون یک سوم ثروتش رو از دست داده، امکان این که بچه‌شو بفرسته کلاس زبان، کلاس نمیدونم فلان به امان نداره. بعد این دوتا بچه با هم کنکور میدن، این تو مدرسه دولتی زبان خونده میزنه 25%، اون رفته کانون زبان ایران زبان خونده میزنه 75%، این رتبه خوب دانشگاه رو میگیره میره. چی میشه؟ یه مستأجر بودن یا نبودن ضریب میزنه تو درآمد تا آزمون استخدامی طرف. کار پیش میبره، کار میکنه، واقعا کار میکنه. لایه، حالا بریم تو لایه دو. تو لایه دو مسئله مهم، مسئله نظام حقوق و دستمزده. اگر ما ببینیم که نرخ حقوق و دستمزد، چه حقوق کارمندان دولت چه دستمزد بخش کارگری ما، مثلا داره با سرعت 20% رشد میکنه، منتها دو لایه قبلش پول و بانکیا با افزایش نقدینگی دارن 40% تورم تو کشور ایجاد میکنن. دارندگان منابع مالی، یعنی اونایی که چی دارن؟ معدن سنگ آهن گرفتن، کارخونه فولاد گرفتن، چون با کارخونه فولاد صادر میکنن، چی میاد دستشون؟ ارز، دلار، نوشتی مالکیت مالی، ارز میاد دستشون، قیمت ارز رو میبرن بالا، تو کشور تورم میشه. یه تورم 40% داری که بانکیا و مالیا درستش کردن، تو این تورم 40% حقوق تو 20% رشد میکنه، تو سال به سال عقب میافتی، تو سال به سال بعد گوشت کمتری بخوری، آموزش کمتری ببینی، زورت کمتر میشه. بعد تو اصل 43 اینجا نوشته تنظیم ساعت کار، این جلوتره میگه تنظیم ساعت کار در ایران باید به گونه‌ای باشد که هر کس علاوه بر کار و تلاش شغلی فرصت لازم برای خودسازی معنوی، علمی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور را داشته باشد. یعنی همه ما وقت کنیم شبی 2 ساعت بیام جلسه سیاسی بگیریم و بگیم آقا الان منافع ما داره کجا تحت ستمه، تشکل یابی کنیم، کارگرها بعد از ظهر دور هم جمع شن. ولی به مادر یکی از بچهای هنرستان میگم که چرا شما اومدی هنرستان، باباش بعد میومد که من باش گپ بزنم. برگشت، البته من غلط کردم اینو اینجوری گفتم، یعنی خیلی کار زشتی کردم، جسورانه گفتم. برگشت بهم گفت شیخ اگه باباش امروز بیاد سر کار، او زمانی که این سوالو پرسیدم مزد روزانه 300 تومان بود، اگه باباش امروز بیاد مدرسه 300 تومان پول امروزشو تو میدی؟ او نمیتونه یک روز غیبت بکنه چون لنگ 300 هزار تومان روزشه. این آدم میتونه بیاد در سرنوشت سیاسی خودش تشکل درست کنه و حزب را بندازه و این ساختمون گنده اتاق بازرگانی سر خیابون طالقانی محل لابی سرمایه‌داران ایرانه. کارگرای ایران کجا باید با هم لابی کنن؟ قانون اساسی میگه شکل و ساعت کار باید به گونه ای باشد که هر ایرانی، این تعبیر مرحوم میر مصطفی عالی نسب بود که صبح ذکر خیر شد، از مصدق تا خمینی مشاور اقتصادی رهبران ملیگرای ما بود، میگفت آقای عالی نسب میگفت با یک شیفت کار شرافتمندانه باید بشود یک زندگی شرافتمندانه را چرخاند تا بری کار سیاسی کنی، کار فرنگی بکنی، مون تا وقتی درآمدت عقب میفته دیگه باید دو شیفت کار کنی، دیگه نمیرسی کار سیاسی کنی. و خود به خود تو لایه تشکلیابی و امتیازات و انحصارات عقب میفتی. اون طبقه با داشتن منابع میتونن برای خودشون امتیازات بیشتر بخرن، امتیاز تأسیس بانک، چون 2000 میلیارد داره یه امتیازی میگیره که تبدیل به 5000 میلیارد میشه، چون میتونن برن تو اتاق بازرگانی انحصار صدور کارت بازرگانی رو مال خود میکنن، چون شرکت بزرگ داره تو فلان مناقصه او برنده میشه. ببینید قاعدتاً مثلا خانواده رضوی نیا، نمایندگی سامسونگ در ایران، این جزغله پسر کوچیکشون چند سال پیش 36 هزار تا کولر قاچاق وارد کرده بود، گرفتنش، قاضی پروندهش داماد ما بود، نقره داغش کردن، حالا کار ندارم بعد چی شد. چرا این آدم میتونه 36 هزار تا کولر قاچاق کنه؟ این که هیچ، کلی هم از مبادی رسمی وارد کنه، چون بزرگه. این همه دانشجوی فارغ التحصیل از دانشکده‌های مدیریت و بازرگانی ایران، اینا چرا نمیتونن دور هم جمع شن یه شرکت واردات صادرات بزنن؟ چون کوچولو هن. کی اینا رو باید دور هم جمع کنه؟ اون بنده به تعاونی شدن. چرا اسم آقا ایزدخواه رو آوردم؟ چون مردانه رفته در سیستان و بلوچستان قبل از دوره نمایندگی مجلسش برای کشاورزان نخلدار سیستانی تعاونی تجاری را انداخته که آقا خرماتو نفروش به تاجر گردن کلوف او ببره دبی و بلغارستان. خودت جمع شو خرماتو صادر کن که از دبی بره آفریقا یا آمریکا و بفرستی بلغارستان. اینی که تو بتوانی تشکیلات درست کنی، تشکیلات میتواند امتیاز بگیرد، انحصار بگیرد، تشکیلات میتونه بره چانه زنی کنه، معافیت مالیاتی بگیره، سازمان نظام مهندسی میره امتیاز معافیت مالیاتی میگیره، کاری که کارگرا و کارمندا چون ندارن مجلس براشون نرخ معافیت مالیاتی تصویب میکنه. لایه بعد، این تشکل ها علاوه بر تثبیت امتیازات قبلی میتونن از منافع صنف خودشون هم دفاع بکنن. مثلا ما الان اعتراضات به خطای پزشکی در ایران رو به کجا میبریم؟ نظام پزشکی. خود قاضی است و خود متهم است به لحاظ صنفی ها، و بسیاری نهادهای دیگر. ما الان مثلا میگن که آقا چند جانبه گرایی در سیاست ها، وزرای دولت ما هفته یه بار میرن با اعضای اتاق بازرگانی جلسه میگیرن، رئیس جمهور ما پس از قبول شدن میره بالا وای میسه 2000 تا کارگر پایینن براشون دست کن میده، ولی تو جلسه اتاق بازرگانی اینجوری میشینه اونا حرف میزنن. کارگرا با رئیس جمهور حرف نمیزنن، رئیس جمهور براشون دست کن میده، ولی اعضای اتاق بازرگانی با رئیس جمهور حرف میزنن. تو اقتصاد بهش میگن لابینگ، لابی میکنن، ذهنیت سازی میکنن، چانه میزنن. خب این از لایه دوم. بریم سراغ لایه سوم. لایه سوم دو بخش دارد. یک بخشش بخش انتقالهای مالی ساده است، نظام مالیاتی. نظام مالیاتی در ایران که میدونید در دنیا نصف بیشتره، چون میگم نصف بیشتر چون کشور به کشور فرق میکنه، نصف بیشتر حجم مالیاتی که گرفته میشه مالیات بر درآمد نیست، مالیات بر آیدی های سرمایهیه. یعنی طرف پول تو بانک داره، میگن آقا پولتو گذاشتی تو بانک کار که نمی کنی، باید آیدیشو بدی. خونه داره، قیمت زمینش میره بالا، میگن باید مالیاتشو بدی. در ایران ما کمتر از 10%، کمتر از 10% درآمد مالیاتیمون مالیات بر آیدی های سرمایهیه. همشو داریم از درآمدها میگیریم، در حالی که دهک دهم، سه دهک بالا، نه فقط دهک دهم، سه دهک بالای ایران 70% درآمدشون درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از سرمایه است. می چه اتفاقی میفته؟ بعد ما تو این کشور میخوایم از آیدی سرمایه مالیات بگیریم، همین ملعون ها، همین اکو ایران، همین امپراتوری رسانه‌ای یه ادبیاتی رو درست میکنه به نام به مالیات بر آیدی سرمایه. گفتن چی؟ که گفتن نکنید کار زشتیه، گفتن مالیات بر تورم. گفتن اه خب بابا تورم شده، گرون شده، تورم شده، حالا تو یه پولی هم بخوای. کلمه سازی میکنن، یارانه پنهان، دولت ناکارا، اقتصاد دستوری. بعدم به این پسرک شروین حاجی پور میگن شعرش هم بخون، برای اقتصاد دستوری، هم برای چنارای خلیج فارس ولیعصر میخونه، هم برای اقتصاد دستوری. یه امپراتوریه داره کار میکنه، فرهنگ میسازه، کار میکنه. وقتی میای مالیات بر آیدی سرمایه بگیری تو نظام بازتوزی، بلا فاصله ذهنیت سازی میکنه نه، این مالیات بر تورمه، شما دارید ظلم و ستم میکنید. ای ظلم و ستمه، چرا نصف بیشتر مالیات دنیا اینه؟ اگه شما از این محل درآمد ندارید، چرا آمار میگه 70% درآمد سدهک بالا ایران از آیدی سرمایه است نه از کار؟ یه چیز بگم بخندید، میدونید 26% دهک دهم ایران بیکارند؟ بیکار دهک دهمیا سرمایه دارن، هیچ شغل ثبت شده ای ندارن، نه رئیس کارخونه، نه سرمایه دارن، همین، هیچ شغلی ندارن، فقط ترید میکنن. خیلی ها، یک چهارم دهک دهم ایران بیکارند حسب آمارهای رسمی وزارت کار. بعد تو این کشور شما باید چانه زنی مالیاتی بکنی و و و و و لایه سو. بعد افسانه میسازن دیگه، مثلا مثال افسانه یارانه پنهان، در حالی که بنزین کمتر از 5% کل یارانه حامل های انرژی بود، اومدن تو تلویزیون به مردم گفتن مردم دارن بنزین رو قاچاق میکنن، مردم پولدارا، آل پول خودشون، پولدارا دارن تو اندرزگو با پول بنزین شما دور دور میکنن، یکی سه تا ماشین دارن، کلن گرون کردن گازوئیل و نفت سفید و گاز و برق و همه رو گرون کردن برای 5% بنزین. دروغ، افسانه سازی، توهم سازی. دوستان ما بی‌تعارف، وقتی آقا میگه جهاد تبیین، اگه بتونیم اینا رو برای مردم جا بندازیم، مردم تو انتخابات ها بازی نمیخورن. گرچه خب اینا هم خرج میکنن ها. یه جمعی از دوستان ما حساب کرده بودن روزنامه دنیای اقتصاد و شبکه وابستش تقریبا ماهی 30 میلیارد تومان هزینه جاریشونه. پول خرج میکنن، تازه عدد مال 2 سال پیشه، پول خرج میکنن. منتها خب این طرف هم لشکر حزب الله و لشکر ایرانیان وطن دوست میتونه در مقابل اون پروپاگاندا بیسته. و لایه آخر در واقع موتور هفتم تولید تبعیض در ایران نظامات باز تولیدند. با یه عدد مثالش رو عرض بکنم، دهک دهم نسبت به دهک اول در ایران حدوداً داره 23 برابر خرج آموزش میکنه. تو مدرسه مدارس غیر انتفاعی ما تقریبا 2.5 برابر مدارس دولتی سرانشون. کلاس زبان و موسیقی و چه و چه و اینا هم بهش اضافه بکنید، دهک دهم نسبت به دهک اول داره 53 برابر خرج تفریح میکنه، 17 برابر خرج سلامت میکنه، 10 برابر خرج تغذیه میکنه. تو نسل بعد ما بیشتر مریض میشیم، اونا کمتر. ما کمتر تو کنکور زبان میزنیم، اونا بیشتر. ما بیشتر در معرض افسردگیم، اونا کمتر. زنای ما بیشتر کمبود ویتامین دی میگیرن چون تو آپارتمانای نقلی کوچولوان آفتاب نمیخورن، اونا خونهای وسیع ویلایی دارن آفتاب میگیرن. بعد حکومت به ما میگه باروری کنید، نسل رو زیاد کنید، بدون توجه به این که در 15 سال گذشته شاخصه، من مربیگری ورزش میکنم، مربی رزمی ام و کوهنوردی، شاخص توده عضلانی، یه توده بدنی داریم بی ام آی، بعد این تفکیک میشه توده عضلانی استخوانی چربی، شاخص توده عضلانی دختران 14 تا 21 ساله ایرانی در 15 سال گذشته 11% کم شده. این معنیش مال کیا کم شده؟ مال اون بالایی ها، اون که وضعش خوبه، 17 برابر خرج سلامت داره میکنه. مال این پایینی ها، اینا همون حزب اللهیا، همون وطن دوستا، همون پاکار انقلابی ها، یعنی که میخوان بچه بیارن نمیشه ها. بی خود مثلا تکرار سقط جنین و افتادن بچه 6 ماهه و 7 ماهه و 3 ماهه و 4 ماهه تو خانمای طبقات پایین. از اون طرف مراقبت های بهداشتی و بیمه های بهداشتی کمه، بدن رو داری تحلیل میبری پدرم ورزیده. ورزش دانش آموزی هم که بودجهشو کم میکنی. چرا؟ چون نولیبرالا گفتن دولت به ما ربطی نداره. آقای روحانی دولت رو کوچیک کرد، دانشگاه فرنگیان 25000 نفری و 4000 نفر، دولت به ما ربطی نداره، برید خودتون آموزش بخرید. مرکز پژوهش های مجلس بودیم، من چیز بودم، کارگروه آموزش پرورش. سال 98 بود، آقای روحانی اومد بودجه رو تحویل بده، رک پر رو، دولت برای هر دانش آموز 4 میلیون خرج میکند، اگر بده این بخش خصوصی با 1 میلیون کار را در میآورد. بله، 1 میلیون چجوری؟ 1 میلیونی که معلم استثمار کنه، تابستون بهش حقوق نده، بخور و نمیر بده. پس ببینید تو نظامات باز تولید بهش میگن باز تولید اجتماعی. در مورد این فکر میکنید که هر نسلی که در آن لایه‌های قبل، یعنی تو باز توزیع و چانه زنی و امتیاز و انحصار و حقوق و دستمزد و مالکیت طبیعی و پول و بانک، هر چه که برده یا نبرده، تو نسل بعد براش چه اتفاقی میفته. اون بخشایی بود که صدر اصل 43 خوندیم، از آخرم این صدر اصل 43 خوندیم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. این وقتی اون سیاست‌های رفاهی، یادتونه گفتم بعد از انقلاب ما 3 هدف داشتیم، 3 هدف ایناشش، چتر سیاست‌های رفاهی، چتر سیاست‌های رفاهی برای دفاع از بازتولید اجتماعیه. قبلی مشارکت عمومی مردم مال چیه؟ اون لایه اول مردم مالک کارخانه و زمین و اینا بشن. قبلیش تقویت بنی اقتصاد داخلی مال لایه اول و دومه که تولید کشور نیفته دست دلالا، دست تولیدگران واقعی. ولی سیاست‌های عدالتی که ما در دهه 60 به خوبی رفتیم و در دهه 70 و 80 و 90 متاسفانه خیلی ازش عقب نشینی کردیم، عملاً کمکی است به تثبیت این چیزی که بهش میگیم بازتوزیع و شکستن چرخه فقر. خیلی ممنون حوصله‌تونم، خیلی ببخشید که تونتوند و بدو بدویی شد. این قسمت سوم، 7 موتور تولید تبعیض و اینجا مروری بر 7 متغیر تبعیض‌ساز در اقتصاد ایران که خیلی سریع مرورش کردیم رو در یک جلسه 2.5 ساعته توی جمع دیگری سر مزار شهید نادر مهدوی، شهید بزرگوار مبارزه با حضور آمریکا در خلیج فارس، تو دشتستان استان بوشهر. یه بار ما با دوستان مرور کردیم، فایلش موجوده، فکر کنم تو کانال میتونن بذارن. عزیزی اگر خواست این هفت موتور رو به تفصیل، من الان هر کدومو 3 دقیقه گفتم، هر کدومو خواست 20 دقیقه بشنوه تقریبا، این هفت موتور اونجا توضیح داده شدن که چه جوری اینا ساختار تبعیض میسازند. عرضم تمام. نکته نهایی بس، با مرور تاریخ واقعی اقتصاد ایران، تاریخ نهاد دانشگاه و علم و سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران و وضعیت فعلی استضعاف و استکبار در اقتصاد ایران، تلاش کردیم به این سوال جواب بدیم که چه شد که از اقتصاد ایران مردم زدائی شد و حالا برای بازگشت حکمرانی مردمی، نه فقط دغدغه رفاه و پول و نون، نه، نقش مستقیم مردم در اقتصاد، به تعبیر امام دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم در تولید و خلاقیت و کار، چه خطی رو باید بریم. به گمانم خط اندیشمندان انقلاب شفافه و انشالله که بعد از این جلسه این چند تا منبعی رو که عرض کردم، 1. 4 تا نماز جمعه آقا سال 66 مهر، آبان و دیماه 66. 2. اون مقاله شهید صدر، نظری به اقتصاد در یک جامعه اسلامی تو کتاب اسلام راهبر زندگی. 3. اون مقاله کوتاه آقای حجاریان، اون 7 صفحه‌ای، اتحاد سگانه و الگوی توسعه. و 4. مقاله آقای عبازری، استقرار آموزشی مکتب نیاوران، که جریان نفوذ این جریان نولیبرال در اقتصاد ما بود رو مطالعه بکنیم. من در این جلسه در مورد راهکار هیچی نگفتم، فقط تصویر و عکس رادیولوژی عرض کردم. ایشالله در ادامه دوره، چون عنوانمون این بود که چی شد که مردم زدائی شد، چی شد که بیمار شدیم، رفع این بیماری و گشایش در هر سلایه، پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید، در هر هفت موتور تبعیض‌ساز، با امید خدا پروژه‌ای که حالا هم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که در ادامه دوره اساتید و بزرگوارا در خدمتتون هستن. والحمدلله به روح مطهر خمینی که سلمان عراتی در وصف او گفت شاید از حادثه میترسیدیم، تو به ما جرأت طوفان دادی. یه زمانی ما تو ایران جرأت نمی‌کردیم به این چیزا فکر کنیم و از این حرفا بزنیم. به روح مطهر او که به ما جرأت داد و روح مطهر همه شاگرداش، از بهشتی و 72 یارش تا سید حسن نصرالله و یاران شهیدش، که به ما جرأت طوفان دادند، صلوات آمد صلی علی محمد و آل محمد.
تشکر از همه دوستان عزیز که تشریف آوردن. تو این جلسه فرصت نشد، دیگه دوستان سرچشمه معطل شدن، همینجا ازشون عذرخواهی میکنیم. انشالله برای جلسات بعد یه قرارایی باید بذاریم، با ظرفیت های دوستان آشنا بشیم. این دوره‌ای که گذاشتیم یه نقطه شروعیه برای اینکه بریم به سمت کار عملی کردن، کار شبکه‌ای کردن. میدونم خیلی از دوستان ظرفیت هایی دارن که باید بشنویم و بعد کار تعریف کنیم. یه مبدئیه برای حرکت. انشالله با هم قرار میذاریم توی گروه، به اصطلاح رفت و برگشت میکنیم توی شخصی. حالا دوستان شماره بنده، شماره آقای قربانی هم که دارن و در خدمتشون هستیم. ظرفیتی، توانمندی، ببینید الان توی همین دوره دیدید دیگه، هی ما از این ور به اون ور بودیم برای اینکه تیم جمع جوره، نمیخوایم هم خیلی توسعش بدیم، خب، برای اینکه هزینه‌شو نده. خب کار مردمیه و ظرفیت خودتون رو میطلبه، یعنی برنامه دوره، چه این دوره چه برنامه دیگه، مجموعه رو از خودتون بدونید، بیایید کمک بکنید که انشالله کار توسعه پیدا بکنه. و توی جلسات آینده ما تو کانال میذاریم، اطلاع رسانیاشو میکنیم. پرسیدن دوستان راجع به فایل صوتی، فایل تصویری، همه این محتواها از پاورپوینت تا به اصطلاح فایل صوتی و تصویری توی کانال قرار میگیره طی مثلا کمتر از یک هفته ای که جلسه بعد شروع بشه. در نتیجه دوستانی که اگه میخوان مجازی بیان، میتونن به اصطلاح اسکای روم رو ببینن، همونجا سوالاشون هم بپرسن یا حتی لایو به اصطلاح ایتا رو نگاه بکنن، هیچ مسئله ای نداره. فقط دوستانی که مجازی میان باید یه خلاصه نویسی بکنن که بحث برای گواهیشون مشکل پیش نیاد. سایر دوستانی هم که حتی ثبت نام نکردن و قصد دارن که مجازی دنبال بکنن، هزینه ای نداره و این هزینه برای کسایی که میخوان حضوری بیان یا گواهی دریافت بکنن. انشالله در خدمت هستیم، کمک بکنید که کار توسعه پیدا بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.